کنند. کاترین اشتون، مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا که ضمناً سخنگوی گروه 5 به اضافه 1 در ارتباط با مسائل اتمی ایران را به عهده دارد، امروز گفت به عقیده وی در حالی که فضای بهتری برای مذاکرات این گروه با حکومت ایران به وجود آمده، بحث درباره برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران مناسب به نظر نمی‌رسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون که هفته گذشته ضمن شرکت در مذاکرات جدید ایران و گروه 5 به اضافه 1 در نیویورک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار جداگانه ای داشت، به خبرنگاران گفت وی و سایر اعضای این گروه در نظر دارند در حالی به ژنو برای تجدید مذاکرات اتمی با ایران بروند که فضای این مذاکرات مثبت و سازنده باشد. وی گفت در موقعیتی قرار ندارد که به کنگره امریکا که ممکن است بررسی درباره برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران را مجدداً آغاز کند، تذکراتی بدهد، ولی در این حال مایل است در حالی عازم ژنو شود که اتمسفر خوبی بین طرفین برقرار باشد. بانک رسمی واتیکان، مقر پاپ، رهبر مذهبی کاتولیکای جهان، به دنبال نگرانی‌هایی که بر اثر خروج مبالغ زیادی از پول‌های ایران از این بانک به وجود آمده، ممکن است کلیه حساب‌های بانکی خارجی را مسدود سازد. به گزارش خبرگزاری رویتر، هیئت دیپلماتیک ایران در یک مورد مبلغ 500 هزار یورو از حساب خود در بانک واتیکان برداشت کرده که غیر طبیعی و غیر معمول بوده است. این گزارش حاکی است هیئت‌های نمایندگی عراق و اندونزی هم در مواردی دست به اقدامات مشابه زده و مبالغ زیادی را به طور ناگهانی از حساب‌های خود از بانک واتیکان خارج کردند. یک مقام این بانک به خبرنگار رویتر در ایتالیا گفته است پاپ فرانسیس دستور داده است با توجه به این رویدادها که وضعیت مالی بانک را به حال غیرعادی در می آورد، کلیه حساب‌های کشورهای خارجی در بانک واتیکان بسته شود. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم در بر می‌گیره، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان و یا محتوای اون میتونید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم، خسته نباشید.
خواهش
میکنم. من میخواستم اولا از تشکر کنم خیلی از شما، خیلی خیلی من یعنی باید بگم چندین سال به طور مجازی کاملا دارم با شما زندگی میکنم، با برنامه های شما همه جوره دیگه واقعا استفاده میکنم.
حضرت
من 35 سالمه و شوهرم 42 سالش. ما الان 15 سال ازدواج کردیم و یه پسر حدودا 13 ساله داریم. حتی اگه شما دعوامون نکنی که ما چرا یه دونه بچه داریم.
نه دعواتون کردم دیگه، برابری خودتون خبر داره.
انقدر که شما دعوا کردیم من حالا بعد این همه سال تازه از وجدان گرفتم. الان مشکل من همینه که من احساسم اینه که مثلا حالا بچم به یه سنی رسیده، حالا البته یه مقدار حرفایی که این میزنه مثلا هی همه برادر خواهر دارن من ندارم، نمیدونم از این حرفای اینطوری که بچه‌ها تو این سن زیاد میزنن، البته تا حالا خیلی رو من تاثیر نذاشته، ولی الان شرایط شغلیم خیلی با اون موقع که من اینو آوردم، من 20 سالم بود وقتی ازدواج کردم و 22 سالگی من این بچه رو داشتم و در و من یه مثلا درسی که مثلا یه فوق دیپلمی که خونده بودم، بعدش اومدم زمانی که اینو باردار بودم از صفر شروع کردم، دوباره یه رشته لیسانس شروع کردم، بعدش دوباره حالا مثلا ارشدم فوق لیسانسم گرفتم، این مراحل همه طی شد. حالا من احساس میکنم این مراحل گذروندم، حالا خیلی دیگه به قول معروف پخته ترم، خیلی نمیدونم نمیدونم
برای چه کاری پاخو، برای برخی از کارا پخته کری به کار کرید، ولی برای بعضی ها ای بس ها سوختید مثلا. نه نه برای اون سوختید عزیز. نه ببینید آره دیگه، برای بعد از این که به درد اون پسرتون نمیخوره این خواهر و برادر در کودکی،
من خودم حالا فکر میکنم الان این 6 سال دیگه نهایت از پیش ما میره دانشگاه و میره، بعد اون وقت من و شوهرم میگم دیگه واقعا زندگیمون خیلی بی معنی میشه دیگه، به قول ویکتور فرانکل ما دیگه هیچ معنی تو زندگیمون فکر کنم نداره. اون وقت یه وابستگی شدیدی که همینطوری هر روز احساس میکنم نسبت به این بیشتر میشه، و اگر این فرزند بخواد بره پیش من، هم موقع هم من خودم اذیت میشم، هم احساس میکنم اینو اذیت میکنم اون موقع با این وابستگیمو. نمیدونم حالا اینو واقعا منطقه یا دارم منطق میسازم یا واقعا منطقیه.
نه ببینید عزیز، آخه موضوع این هست که اولا اگر فرانکل درباره معنی زندگی میگه، معنی زندگی نیست که بچه به خودی خودش به زندگی معنی میده، یه شرایط و زمینه هایی باید وجود داشته باشه که به عنوان یه جزی از معنی زندگی در بیاد. اینجا شما یه فرزندی رو به صورت تک بزرگ کردی و حالا شده 13 سالش، و اگر شما تازه حامل بشید اون میشه 14 سالی. به عنوان خواهر و برادر خب یه چیز گفتید مجازی در ارتباط با من، اونم یه رابطه خیلی سطحیه، حالا نمیخوام بگم مجازی ولی غیر مرتبط رو با هم دارن، و ضمناً به وجود آوردن یه توازن و تعادلی برخی از اوقات کارو مشکل میکنه. این که پسر شما میره، اولا من نمیدونم تا چه مدتی میخواد بره و شما اصلا از اول چه فکری کردید برای نگه داشتنش. خب قرار هست که ما بچه ها رو به این دنیا بیاریم و بعدن بروند و زندگی کنن، ما هم به هر حال زندگی خودمون داشته باشیم. چون اگر قرار باشه شما و همسرتون همه زندگیتون این فرزند بوده یا باشه، خب این کار خطرناکیست، نه تنها برای شما بیشتر برای فرزندتون که الان خودتون هم یه مقدار بهش اشاره میکنید. این که شما الان فرزندی بیارید در بلند مدت و در آینده برای پسرتون، خب خواهری برادری خواهد بود ولی فعلا نه. اما این که شما تو این سن و سال با آوردن بچه، که البته نه که سن و سالتون بالاست، با توجه به فاصله سنی دوتا بچه با موضوع و مسائلی روبرو میشید، این نام مطرح است. ولی اگر شما دوست دارید، همسرتون دوست داره، خب این کارو میتونید بکنید. ولی پرسش من شما این است که چرا تا به حال این کارو نکردید؟ ماجرای دانشگاهتون رو شنیدم ولی اونا دلیلی برای این موضوع میتونم،
یکیش به خاطر اینکه این بچه خیلی سخت بود، یعنی بچه بود یه مقدار آلرژی و یه سری بیماری خاصی داشت، من اینو خیلی با وحشت بزرگ کردم، یعنی اینقدر که این کوچیک بود و من خودم هم خود سنستان نشم، هیچ تجربه ای نداشتم، بعد یه آدمی بودم خیلی به حرف اطرافیان اگر علمی نباشن گوش نمیدم، یعنی مرتب اینو دکتر فوق تخصص می‌بردم مرتب، یعنی تا جایی که دکترش همش منو دعوا می‌کرد که تو چقدر اینو میاری، یه جوری خیلی با استراب من اینو بزرگ کردم، بخاطر همون مثلا یه بیماری شد، بیماری خیلی حاد نبود، ولی من حالا فکر میکنم خیلی حاد نبود، ولی اون موقع واقعا فکر میکنم خیلی موضوعش جدی تره. بعد چون اینقدر سخت این رو بزرگ کردم، بعد خودم هم خیلی سن و سالی نداشتم، دلم میخواست خیلی چیزا رو تجربه کنم، خیلی مثلا دنیا رو تجربه کنم، کارم تو شغلم پیشرفت بکنم، که همه اینا رو حالا به مرور زمان کردم به حدی که راضی ام، مثلا کاری دیگه خوبه دیگه، به نظر خودم حالا خوبه. این پس بعد حالا شدم یه دلیلش حالا از برای شما می باشه که من واقعا خودم هم خیلی کودکی خوب قشنگی نداشتم که حالا مثلا خیلی هم دوست داشته باشم از این که یه بچه یه دیگه، مثلا از این که الان یک علتی که فکر میکنم که چرا من همش پیش خودم میگم من چرا دارم یه بچه دیگر رو تو این دنیا میارم، دنیایی که انقدر سخته. مثلا سکن
اون البته استدلال خیلی درستی نیست، برای ما سخت است، ولی برای هر کسی که زنده است به هر حال زنده بودن و بر مردن ترجیح میده، پس مردم ترجیحشون در بودن یا در ماندنه. حالا یه پرسشی ازتون دارم، آیا شما دو سه سالی آمادگی دارید که کار و اینا رو یا کم کنید یا کنار بگذارید؟
بله، اصلا امسال کار من اینطوری شده که خیلی کم شده. یکی از عواملی که من این تصمیم رو گرفتم احساس کردم چون تا حالا کارم خیلی زیاد بوده و الان میبینم که یه مثلا فرصت زیاده، احساس میکنم میخوام یه جوری اینو پر کنم. حالا نمیدونم اینا دلایلی که خودم احساس میکنم، من خودم رو مثلا میترخم توش اینجوری پیدا میکنم، چون یه مقدار خیلی وقتم خالی تر شده و بعدش هم بله خیلی بهتر شده شرایطم خیلی بهتر.
اون وقت همسرتون نظرشون درباره بچه دوم چیه؟
ایشون نظرشون واسه هم گرد به همون میگه مثلا من احساس میکنم من توی این سن دیگه حوصله نداریم که مثلا یه بچه دیگر حالا شب پاشیم تا صبح مثلا بچه رو این ور این ور بکنیم، این مقدار از اون سختیاش میترسه. وقت میگه اگه تو قول بدی که با من هیچ کاری نداشته باشی، یعنی برای بزرگ کردن بچه خیلی مثلا
خب شما هم یه قولی از بیبی بگیرید که با هیچ کدوم از ما کار نداشته باشید بیایید، ولی آقا اشکال کاری نیست که قولا رو فکر نمی کنم کسی بتونه
بله خب
بهش وفادار بمونه.
میتونم مثلا حالا اصلا خب ایشون بعدا حالا به مرور احساس میکنم حالا راضی میشن، چون میتونم همه مسئله رو خودم قبول کنم، خیلی سخت اشار قدم ایشون مهربون اینطور نیست، قبول میکنه، ولی من نمیدونم واقعا تا چه حد این فکری که به من
حالا من نمیدونم. ببینید با توجه به شرایط سنیتون اونقدر مشکلی نیست، کمکی پرسش برانگیز هست و به همجاز که از نظر پزشکی باید مطمئن باشید که آسیبی به شما و بچه نمیخوره، گرچه احتمالش کمه، ولی فاصله سنی مطرحه. ولی اگر به پسرتون بگید که ما اگر بچه بیاریم او حداقل یک سال اول، تازه الان یک سال که طول میکشه تا بیاید، یک سال بعدش هم تا دو سال دیگه، حتی کسی نیست که بتونه راه بره، تو هنوز یه همچی خواهر و برادری میخواید، فکر کنیم پاسخش چیه به شما؟
بله من بهش گفتم، اتفاقا بهش گفتم، گفتم دیگه ببین تو اصلا کاملا از اینجور که ما به توجه میکنیم کاملا، میگه اشکالی نداره من دوست دارم اونم بیاد، اشکالی نداره. مثلا یه وقتی پیش خودش هم میگه، میگه یعنی منو فراموش میکنه، میگم نه ماما حالا فراموش که نمیشه برای همیشه، ولی
دورت میندازیم. نه به هر حال من نمیدونم، اگر واقعا پرسشتون اینه، من خیلی با چون فاصله زیاد شده به خاطر داشتن به جای یه بچه دو بچه، اون رو دلیل دیگه نمیدونم، چون دومی هم باز داره به عنوان تک فرزند بزرگ میشه، یعنی 3-4 سال بعد تازه اونم که تو خونه باشه، به هر حال اینقدر فاصله زیاده که رابطه خواهر و برادری نیست. ولی اگر شما دوست دارید همسرتون رو هم بتونید به جایی برسونید که ایشون هم بخواد، یعنی بگه من واقعا دلم میخواد باشه و نه به خاطر کاراش، برای که اون همطور که گفتید بعدا انجام میدید، ولی اگر شما دو دلید، من از شما بیشتر دو دلم، پاسخ اول منم بیشتر کمی نه هست تا بله، برای که فکر میکنم ممکنه یه مقدار شرایط و روابط و موقعیت‌های شما رو با هم و با فرزندتون به هم بریزه، ضمناً اگر اون کوچولو یه مقدار مسائل و مشکلاتی داشته باشه یه مقداری وقت و انرژی اونجا بره، و شمایی هم که به هر حال به دلایلی یه دونه بچه خواستید و داشتید، حالا یه مرتبه جز مشتاقان دو سه بچه شدنتون بیشتر شاید از سر حوصله سر رفتنه. اینه که همچنان میخواید مشورت کنید، مشورت هم قسم این است که نظریات مختلف بدونید که شاید در خودتون ببینید جنبه مثبت و منفیتون چیه و باش چه میکنید. من به پیام ها رستم، اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. لطفا شنگان اجمن با ما باشید.
تناز جون، دیروز یه تصادف خیلی شدیدی داشتم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
سیما جان خدا بد نده عزیزم، این که فکر کردن نداره، برو پیش دکتر الکس اسکندری.
ولی مگه ایشون وکیل امور تجاری و ریل استیت نیستن؟
سیما جان فکر نمی‌کنی اگه ایشون تونستن بر علیه شرکت‌های بزرگ آمریکایی قدم بردارن و پیروزمندانه از دادگاه آمده باشن بیرون، بتونن پرونده‌های آسونه یک تصادف رو به راحتی برای تو جلو ببرن و حقوق تو رو به آسونی از شرکت‌های بیمه بگیرن؟ بیا عزیزم تلفن 24 ساعتشون رو یادداشت کن، 1-855-صدمه.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین سه شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یه آینه برنز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که منزل یک از دوستانم کار کردین. روی شیشه های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه های شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد دایننگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persians Art
818-921-2370 818-921-2370.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چیه عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
وا، زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی و دونه‌های توپر و سفیدش از سایر برنج‌ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجدداً سلام.
سلام بفرمایید.
می‌خواستم یه سوال، فقط یه چیزی که من احساس می‌کنم در آینده اگر این بچه به من به اموال و زیر سوال ببره که چرا شما منو برای همیشه از داشتن یه برادر خواهر محروم کردیم، واقعا جواب ما چی میشه؟
جواب است که اشتباه کردیم یک، بعدم با توجه به شرایطمون من و پدرت اینگونه فکر می‌کردیم که برای ما و ای بسا برای تو بهتره، ولی اشتباه بود. ببینید دقیقاً موضوع همین جاست. اولا من و شما قرار نیست بخاطر اینکه باید پاسخ به بچه‌هامون بدیم به عنوان موضوع اصلی تصمیما یا نگرانی هامون باشه. بنده اگر بچه هم بیان بگن پدر اینجا یا اونجا اشتباه کردی کرد، من در اون صد تا دارم یا ببخشید دیگه، هر کارم میخواید بکنین بکنین، اونم دادگاه. بنابراین عملا این موضوع نیست، مهم این است که ما کار درستی کردیم یا نه، که خب معمولا داشتن دو یا سه فرزند بهتر از یکیست و تموم شده رفت. دوم این که حالا چه میشه براش کرد. شما البته با توجه به شرایط سنیتون میتونید فرزند دوم داشته باشید، ولی این فرزند دوم نقش چندانی مخصوصا به صورت مثبت به ویژه در کوتاه مدت برای پسرتون نخواهد داشت. این اون موضوعه. یعنی اگر از جانب او و موضوع به او مرتبطه به نظر من رهاش کنید. یعنی اگر شما خودتون بدون اصرار پسرتون یا همسرتون نمیخواستید صاحب فرزندی بشید، موضوع منتفی است. یعنی این چیزی نیست که شما دلتون...
حالا که این که من فکر میکنم که من الان چون یکم کارم کمتر شده، پس بیام یه بار دیگه مثلا یه چالش جدیدی برای خودم ایجاد بکنم، بعد حالا من خیلی پخته ترم، شاید حالا مثلا اون اشتباهات گذشته واقعا نکنم، که البته تا جایی که میتونستم تلاش کردم و اشتباه خیلی کم کردم سر مثلا حالا نگهداری بچه، نه اینکه دوم نایبرم، حرف شما درسته، ولی تا جایی که میتونستم، یعنی واقعا توان من بود، همین چیزی که شما میگی، یعنی تا جایی که من میتونستم و میدونستم و امکاناتش رو داشتم خیلی مثلا برای این گذاشتم، برای این بچه. حالا میگم از خودم از این جهت ازش راضی ام، ولی حالا احساس میکنم الان مثلا از این جهت پخته ترم.
نه اونو میفهمم. بذار من از شما دور سوال بکنم. اونشون شنیدم. سوال اول، اگر یک کارتون بسیار زیاد بود بازم حاضر بودی کارتون، یعنی کارتون میذاشتید کنار بچه داری کنید؟
ببینید یکی از مشکلات من الان همینم هست، من بین اینکه کارم رو سبکتر بکنم و کار سنگین وردارم، البته میخواستم یه موضوع بگم که حالا نمیخوام پشت خط بگم، ولی یه ذره میتونم یه کاری رو انتخاب کنم که خب درآمدش خیلی بیشتر از این چیزیه که الان من دارم و مدت کارش خیلی خیلی بیشتره، یعنی تمام هفته منو درگیر میکنه، ولی خب یه سری تغییرات خیلی اساسی من باید در زندگی خودم به وجود بیارم به خاطر اون کار.
خب حالا شما نصب کنید، شما به خاطر اینکه اون کار قبول نکنید میخواید به بچه داری کنید که ساده تره.
نه یه اون یه علت دیگه، چون یه مقدار زندگی خیلی شخصی من اون کار بعدن تاثیر میذاره، یعنی کار جوریه که اذیت میکنن بعدن، یعنی من
ببینید نه ببین مسئله اگه مخلوط کنین گیر میفته، اون رو رهاش کنین، اون کاری که انقدر به زندگیتون ممکنه آسیب بزنه رو مبنای تصمیم گیری برای بچه نکنین، چون ببینید اون استدلال غلطی میتونه باشه، اون رو رها کنید. اون اگر فکر کنید یه کاری است که درست نیست و یا سنگینه و این ممکنه
ببخشید تا اینجا که اومدم میشه فقط همین در همین سطح ازتون سوال کنم که به نظر شما اگر یه کاری بتونه خیلی زندگی خصوصی من رو درگیر بکنه، مثل نحوه لباس پوشیدن مثلا اینا همه رو درگیر بکنه، آیا به نظر شما باید اون کار رو مثلا اگر حتی قدم دوستش داشته باشیم یا درآمد بالایی داشته باشه باید قبول کنیم؟
آخه به نظر من ماجرای کار در مرحله اول نیاز مادی است که تعیین کننده شه، مرحله دوم عامل رشد و تکاملی است که ما در کار می‌بینیم اگر درش هست، عامل سوم برمیگرده به اینکه هزینه‌های غیر مادی که دور و بر ما هست اونا چگونه تعریف میشن یا وجود دارن. به همین جهت است که یه مقدار اینقدر سیاه و سفید نبادید. ببین تا به حال هم همین کار کردید، یعنی از حرفاتون هم یه مقدار نگاه سیاه و سفیدی هست. به همین جهت بود که اون سوال ازتون کردم، فرض کنید یه کار هفته 20-30 ساعتی که نسبت ازش راضی بودید تو میداشتید، آیا اون وقت حاضر بودید دو سه سال بشینید خونه و بچه داری کنید و از کار بگذارید؟
اون کاری که خیلی زیاد بود میزان ساعت،
نه روزی هفته 20-30 ساعت
کم میرم.
نه اون که کاری کمه کم میره،
بله اینه که الان دارم و مثلا الان تو این شرایطم که مثلا هفته 24 ساعت کار میکنم که خیلی خوب میاد، خوبه درآمدش هم خوبه، و الان برای همین به این فکر افتادم. تا حالا همه اونایی که بچه‌م که تو اون شرایط بزرگ کردم، اون موقع تمام هفته رو کار میکردم، خیلی شرایط سنگین تر بود. الان مثلا هفته 24 ساعت فقط کار میکنم.
خب با هفته 24 ساعت هم شما نمیتونید خیلی بچه داری خوب بکنید ها، اگه میخواید همون کار رو نگه دارید.
اما خب یکم مرخصی هم الان زیاد شده.
آخه مرخصیتون میتونم، نه ببینید عزیز، نمیخوام به شما یه حرفی زدید منم ازتون قبول کردم، ولی حالا مجبورم ردش کنم. شما فرمودید، البته نه اون دلیلش باشه، در حدی که میدونستم و میتونستم همه کارا رو کردم که درست بوده، ولی الان به من دلیل میگید یه بچه تک و گوشتی رفتی سر کار.
نه البته من یک سال به خاطر این مرخصی بدون حقوق گرفتم، من یه چیز نزدیک 20 ماهش بود من اینو گذاشتم، من یک سال مرخصی بدون حقوق گرفتم، فقط نشستم بالا سر.
پس اون کار درست کرد. حالا من حرفم این است که الان چی عزیز؟ یعنی الانم باز حاضری دو سال بمونید کنارش دید که من به شما همین حرف زدم. اون 20 ماهی که گفتید اینجا بشه 20 ماه یا 24 ماه، حالا چی؟ جوابتون من چیه؟
نه بعد از اون باید 24 ساعت رو برم هفته
خب ای. خب پس اگه شما میخواید 24 ساعت رو برید، مادر تمام وقت نیستید برای بچه. شما میخواید یه بچه رو با فاصله 14-15 سال با یه بچه دیگه بیارید و بعدم تازه هفته 24 ساعت هم برید کار بکنید. به نظر من یه مقدار با هم میتونه در تضاد باشه. فاصله هست، بالانس و توازن خونتون رو به هم بزنه. این که شما دوست دارید رو میفهمم، ولی اگر خیلی دوست میداشتید یه جوری به موضوع نگاه میکرد. حالا الان اگر همسرتون روی خط بودن و من بهشون میگفتم ایشون میخوان هم 24 ساعت سر کار برن، هم به شما میگن ای بی نداره دونواری من کارا رو خودم میکنم، شما و بعدم آیا به طور کلی با توجه به شرایط همه رو کنار هم بذاریم شما راضی هستید از این بچه؟ بگوین پاسخشون همین گونه چی بود قبل از که شما راضیشون کنید یا مجبورشون کنید.
نه فکر میکنم ایشون خیلی دوست داشته باشن.
خب
چون واقعا میگن من دیگه حوصله اون درد سرا و مراحل رو واقعا ندارم.
به نظر من یه مقدار گذشته عزیز. به خاطر پسرتون که این کار نکنید، چون نقش چندانی در زندگی اون نداره.
خیلی احساس گناه به من میده.
خب بده شما احساس گناه، ولی احساس گناهتون رو با درد و رنج دیگران پاک نکنید. برای اینکه شما همسرتون رو و یه بچه رو، نه پسرتون، فرزند دیگر رو خیلی گفتم اگه شما میشستید تو خونه به من میتونستم بفهمم، یعنی حداقل دو سال رو، ولی شما هنوز خود 24 ساعت کار بکنید که با رفت آمدش میشه 30 ساعت. 30 ساعت که شما نباشید به نظر من با توجه به این فاصله ها و این نوعی که نگاه همسرتون است و سابقه قبلیتون که به هر حال یه بچه رو تک تا 13-14 سالگی 13 سالگی رسوندید، سنتون الان 35 تا اون بچه بخواد بیاد 36 و 37، خیلی من باش راحت نیستم. اگر نظر منو میخواید، من ترجیحم نه اینکه خیلی زیاد، ولی مثلا 70-30 هست، 70 نه هست 30 موافقم، اونم وقتی است که شما بخواید. ولی به نظر من همسرتون نمیخواد.
نه واقعا پسرتون... خواستن منم دقیقا این چیز که شما درست گفتین، یعنی به قول شما شاید یکم از سر اون که یه ذره وقتم خالی شده من احساس میکنم که باید یه جوری پرش کنم. یعنی واقعا اون کشش درونی که من باید مثلا احساس بکنم که من قراره یه بچه دیگه رو بخوام مثلا اینطوری با دل و جون بزرگ بکنم، واقعا این کشش اینقدر در حد بر من وجود نداره. من خودم که میشناسم میدونم، ولی فقط این احساسی که بعد مثلا فرضاً پیش خودم میگم خب اگه ما مردیم مثلا یه برادر یه خواهر هیچی نیستیم، بچه تک تنها
نه اولا تو دنیای امروز خواهر برادرها میتونن باشن یا نباشن، کنار هم باشن یا نباشن، رابطهشون با هم خوب باشه یا نباشه، و اگر فرض ما بر این است که تنها کسی که برای بچه‌هامون خواهر برادرشون هستن، هر دوتاشون رو از پادر رو بردیم، نه اونا دنیاش تموم شده عزیز. امروز ما با غریبه ها امروز بسیار خوب و خوشیم، در این حتما خواهر و برادر باشیم. یه روزی بوده که فامیل خوب و دوست بوده، غریبه بد و دشمن. این وضعیت عوض شده، این وضعیت عوض شده. و
البته میفهمم من علتی هم که تا حالا اینجا برای که خودم واقعا از نظر همین برادر خواهر مثلا هیچ تجربه بگم اصلا همون مثل همین دنیای امروز ما زندگی کرد، با اینکه مال 35 سال قبلم اصلا واقعا هیچ وقت به دشات بیشتر به هم ضرر زدیم. یکی از عواملی که من خیلی نمیخواستم به خاطر همین موضوع هم بود که احساس میکردم اینقدر مثلا نیاز است من حتما برادر خواهر داشتم، چون حتما نمیتونم اونا حتما کمک کنم. ولی خب این باز حالا این فخونه ای ما خیلی جبرش بهتر و مهربانانه‌تر از اون جبریه که حالا من توش بودم.
ولی واقعیت ها عزیز درست است که ممکنه ما در نظام گذشته اعضای خانواده و فامیل برای هم خیلی هم دوست نمی بودیم به دلیل نوع شرایط و موقعیتی که وجود داشت، و به همجاست که اگر ماها 10 تا داستان خوب از روابط خواهر و برادر را میشنوید، بنده حداقل تو کار روانشناسی و کار تراپی 2-3 تا بد و اصلا دلیل بیماری و گرفتاری ها رو میبینم. بنابراین خانواده اگر یه نظام و اساس نسبتاً مفید و سازنده‌ای داشته، حضور و وجود خواهر و برادرها اونم البته در حد معقول و تعداد مشخصش مفید بوده، ولی اگر تعداد درست نبوده یا شرایط و موقعیت درست نبوده، رابطه پدر مادر نبوده، یا به هر حال نوعی که بچه‌ها با هم زندگی می‌کردن اونقدر سازنده و پیشبرنده نبوده، خب آسیبا رو ما همونجا خوردیم. به همین دلیل است که در حالی که خانواده می سازه و برای بیشتر مردم واقعا ساختنه، برای بعضی هم ویرانگری کرده. و از میان برده. به همین جهت است که به صرف اینکه ما خواهر و برادر داشته باشیم موضوع کافی نخواهد بود. بله، همونطوری که بارها عرض کردم، پسر شما هم یه تصوری از خواهر و برادر ایدئال با ذهنیت خودش داره که به نظر من با توجه به فاصله سنی 70-80% اصلا برآورده نمیشه و در نتیجه اوست که میبینه با اومدن خواهر یا برادر هیچ چیزی که او میخواست جز یه حوادث و اتفاقات نامشخص اولیه که ممکنه توجهش رو جلب کنه، بعد همه چیز یه باری از سختی و سنگینی رو ممکنه برای او به وجود بیاره.
دقیقاً شما درست میگید. برای اینکه دوستان همسن خودش که هستن و این دوستاشه که من میبینم مامانشون مثلا یکی دیگه آوردن که همینطور تک فرزند بودن، دقیقاً اون بچه‌ها خیلی گله‌مندن. بعد این همش تعجب میکنه که چرا اینا انقدر ناراحتن از اینکه مثلا یه خواهر کوچولو اومده. به من میگه چرا اینا ناراحتن؟ چرا اینا اینطوری فکر میکنن؟ من نمیدونم واقعاً چه جوابی هم دارم بهش بدم.
نه دقیقاً همین عزیز. به هر حال این من همیشه عرض کردم این یه سیستمی است که وقتی که یه عامل متفاوتی بهش اضافه میشه میتونه توازن و بالانس رو به هم زنه. به هر حال من فکر کنم من و شما با هم حرفامون رو زدیم. انتخاب شما و همسرتونه. به هر حال امیدوارم آنچه خیر و صلاح هر سه شماست رو انتخاب کنین. خوشحالم شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی لطف کردین. منم همچنین خیلی لطف
کردین. شنگ رجمند، 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه من هفته آینده در خدمتتون نخواهم بود. روز یک شنبه 6 اکتبر در تورنتو خواهم بود، دوشنبه و سه شنبه 7 و 8 در نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 در ویرجینیا، جمعه 11 در جکسونویل در ایالت فلوریدا و شنبه و یک شنبه 12 و 13 در دالاس تگزاس. در هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین در این 5 شهر ظرف 8 روزی که در خدمت دوستان هستم 16 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا تلفن 310-926-5026. این نکته رو عرض کنم که کنفرانس های من با عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس خوشبختی، ولی در بیشتر شهرها 4 کنفرانسی که دارم، یکی دورایی ها یا بحران های زندگی است، دیگری چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، مورد 3 خودخواهی، خود دوستی و عشق، و مورد 4 نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت است. به هر حال کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. ورودی هر کنفرانس $30، فقط کافی است که اطلاعات لازم رو به دست بیارید، چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس بیارید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر 4 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من 4 کنفرانس خواهم داشت. خواننده و هنرمند خوب شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان هنرمندش در اونجا برنامه دارن. پویا هم در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید از این برنامه‌ها استفاده کنید و اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که متأسفانه از امروز یه دفعه تغییر و افزایشی در قیمت‌ها پیدا شده و حتماً بیشتر خواهد شد و احتمالاً فکر می‌کنم شاید ظرف چند روز آینده کشتی سولد اوت بشه. بنابراین اگر مایلید تشریف بیارید، که از اینا هم چنان قابل قبول و معقول هست، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته رو اضافه کنم که ما با کشتی کارناوال به این سفر می رویم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
آیا
آیا در فکر فرستادن فرزندان خود به دنیای اینترتینمنت، فیلم، آگهی و مدلینگ هستید؟ شاید این شانس برای شما به وجود آمده باشد. به آدیشن کمپانی معتبر JRP International با بیش از 40 سال سابقه درخشان در هالیوود بیایید و شانس خود را امتحان کنید و با پرزیدنت و همکاران ما آشنا شوید. شنبه 5 اکتبر ساعت 11 صبح برای عزیزان 4 تا 25 ساله آدیشن در هتل هایت سنچری سیتی برقرار خواهد بود. لطفاً برای رزرو جا و ثبت نام به شماره تلفن 818-661-8950 با همکار فارسی زبان ما خانم گیسو تماس حاصل فرمایید. 818-661-8950 818-661-8950. فراموش نفرمایید شنبه 5 اکتبر ساعت 11 صبح هتل هایت سنچری سیتی. تلفن تماس 818-661-8950 818-661-8950 818-661-8950. Good luck.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه اکتبر دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با انجام لیزر لیپوساکشن در دو ناحیه از بدن از سرویس بوتاکس یا هر نوع فیلر تزریقی به ارزش $1000 برای خود یا هر یک از دوستانتان که از طرف شما معرفی شوند بهره مند خواهید شد. تلفن 818-900-2700 دکتر سام ابراهیمی.
دکتر مایکل پیمان کیت، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
The Empire of Iran, the Medes and the Persians united under Cyrus.
منشور کوروش کبیر، The Cyrus Cylinder، نخستین اعلامیه حقوق بشر که بر آزادی بیان و عقیده تأکید می‌ورزد، به همت موزه جی پال گتی و با پشتیبانی و یاری بیدریغ فرهنگ فاوندیشن برای نخستین بار در لس آنجلس به تماشا گذاشته می‌شود. از این فرصت یگانه بهره گیریم و همراه و همگام با تمامی بستگان، دوستان و آشنایان ایرانی و غیر ایرانی مان به دیدار این گنجینه بی تای تاریخ بشر و میراث غرورآفرین و درخشان ایران بشتابید. منشور کوروش کبیر تنها 2 ماه از 2 اکتبر تا 2 دسامبر زینت بخش موزه گتی ویلا در شهر مالیبو خواهد بود. بلیت ورودی رایگان است اما باید از پیش تهیه شود. برای آگاهی بیشتر از سامانه فرهنگ.org دیدن کنید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
من یه خانم 48 ساله هستم که 24 سال ازدواج کردم، منتها دیر بچه دار شدیم. یک دخترم 17 ساله، یه پسرم 14 سال داره.
شما کجا دیر ازدواج کردید؟ 48 ساله بچه 17 ساله.
دیر بچه دار شدم.
آخه شما 21 سالتون بوده بچه دار شدید؟ نه 31 سالتون بوده. آخه خیلی که دیر نبوده خانم. خب میفرمودید.
بعد شوهر من خارجیه، تصمیم گرفتیم که ماه آوریل که امتحانات ورودی پسرم به دبیرستان تموم میشه از هم دیگه جدا بشیم. حالا با این شرایطی که دارم خواستم با شما مشورت کنم که کدوم از ما، من یا شوهرم، بهتره از پسرم یا دخترم نگهداری کنیم.
آخه سوال اول من این است که چرا میخواید جدا بشی؟
شوهرم نوروز امسال که دیر اومد خونه، بعد چون از اطرافیانم یکم به من هشدار داده بودن که شاید کم میاد خونه، من ازشون پرسیدم که چه به شما گفتی ساعت 8 شب میاد، الان ساعت 12 شب میاد. من داری بی هوا ازش پرسیدم، گفتم آیا با یه زنی بودی؟ ایشون گفتم بله من با یه خانومی که قبلا تو دخترم بوده دوباره رابطه برقرار کردیم، بلا دو ساله که با هم رابطه داریم و میخوان که از من جدا بشه.
اوکی، حالا ایشون چند سالشونه؟
شوهرم 52 ساله. خب اصلا 4 سال و نیم بزرگ.
خب اون وقت شما اگر جدا بشید هر کدوم از شما شغل و کار و درآمد خودتون رو دارید یا یکی به دیگری متکی است؟
قبلا که من اومده بودم اینجا کار داشتم، تدریس می‌کردم، کلاس مختلف داشتم، دورم یک سوم شوهرم بود. ولی کم کم کلاس ها اصلا اون رشته که تحصیل می کردم فارغتش را دست داد در اینجا و الان تقریبا درآمدی ندارم، الان درآمدم یک سیوم شوهرم هست. در این حال شوهرم بسیار از نظر کاری پیشرفت کردم و درآمد خیلی خوبی دارم. من اگر بخوام اینجا بمونم باید برم دنبال کار بگردم، این کاره خوبی هم به من نمیدن، مثلا تو سوپر یا همچین کارایی.
حالا سوال من از شما این است که شما در از کجا تلفن میکنید؟
من از ژاپن.
ها، ژاپن رو من نمیدونم، ولی خب اگر امریکا بودید به هر حال هزینه زندگیتون با توجه به این مدت ازدواج به شما تعلق میگیره. خب اون همسر شما ژاپنیه یا مالی ملیت دیگری است؟
نه خیلی، ایشون ژاپنی هستن و این شاید اساسیان میگن که ممکن تو بحران میانسالی هستن و به خاطر این با کسی دیگه رابطه برقرار کردم. و شما برای فوق العاده سخته که اینجا تنها زندگی کنی و بتونی خرجتو در بیاری یا بمونی، یه تجدید نظری بکن، شاید ایشون برگرده رو این موضوع هم فکر بکن.
حالا اونجا نه، اون البته به نظر من خب یه امیدی است که دوستا میدن. حالا به من بگید فرزندان شما بیشتر ژاپنی خودشون رو میدونن که به نظر من چنینه تا ایرانی، درسته؟
متاسفانه و من با تمام سعی کردم که دخترم رو با ایران آشنا کنم و مسافرت های کتابشون می بردم و برنامه های متنوعی که تو ایران براشون ترتیب دادم، ایشون روز به روز از اینکه با ایرانی ها باشن کمتر علاقه داشتن، دخترم مخصوصا، و کم کم از خانواده من دوری می کردم وقتی ژاپن می اومدم و این کار به اینجا رسید که از منم دوری می کردم. الان با متاسفانه دوست ندارن که با من مثلا زیاد حرف بزنن، با هم بیرون بریم، علاقه زیادی به من ندارن، به پدرشون هم زیاد علاقه ندارن، ولی خیلی دوست دارن که جامعه ژاپن ایشونو به عنوان ژاپنی قبول کنه و به هر حال پدرشون وارث‌تره، روشون تکیه بیشتر دارن.
شکلشون بیشتر شبیه شماست یا شبیه همسرتونه؟ دختره
شبیه ژاپنیه ولی خیلی قیافه نسبتا به ژاپنی خوشگل تره.
اوکی، پسرتون چی در چه ارتباطی با شما هستن؟
پسرم نسبتا تو من خوبه ولی خیلی حواسش به کامپیوتر و اینا، یعنی یه مقدار احتیاط به کامپیوتر داره، دستش هم خوبه ولی متاسفانه یاد از حد به گیم و کامپیوتر و اینا دلوستگی داره، حواسش بیشتر از این که به خانواده ما باشه به بازی های کامپیوتریه.
حالا سوال بعدی من، آیا شما از اعضای خانواده خودتون یا فامیل و دوستان کسی رو اونجا دارید یا ندارید؟
نه خیلی، اینجا من چند سال اصلا ایرانی ها رو ندیدم، جامعه ایرانی اینجا خیلی کم و کوچیکه، داره مشکل سازگاری با جامعه ژاپنی. ایرانی که اینجا میان بعضی مدتی بر میگردن و یا کشورهای دیگه میرن. من چند سال با ایرانی تماس نداشتم و خیلی سخت این گذشته. الان حدود 18 سال ژاپن اومدم، برام خیلی سخت بوده.
اون 6 سال دیگرش کجا بودید؟
ما ایران آشنا شدیم، تو ایران آشنا شدیم که اول ایشون شهرستان اومدن با رئیس شرکتی که من تو شهرستان زندگی کردم، با یه رئیس شرکت توریستی که شهر رو از نظر برنامه توریستی اینا بررسی کنن که گنجایش پذیرش توریستای ژاپنی داره یا نه. ایشون من رو دیدن به طب خیلی عجیبی همون اولین نگاه خوششون اومد و گفتم من مایلم با تو ازدواج کنم، ولی قبل از ازدواج میخوام که با هم دیگه تو تهران چند یه مقداری رفت آمد کنم، هم دیگه رو بیشتر بشناسیم. من اوقع 23 سالم بود و یه چند ماهی با هم دیگه چند بار مثلا رفت آمد کردیم و صحبت کردیم تا اینکه 6 ماه بعد از اولین دیدارمون هم ازدواج کرد.
خب حالا ایشون شو از شما اونگونه خوشش اومد، شما چرا؟
من وضعیت بچه آخر خانواده بودم، 6 تا خواهر برادر، من بچه خواهر بچه آخر بودم. بعد بچگی خیلی خوب و زیبای داشتم، خونه خیلی بزرگ و با مثلا باغ ایرانی و پر قشنگی و پر مهربونی و روزگار خوبی داشتم، تا وقتی که بچه خواهر برادرم یکی که ازدواج کردن رفتن و اون دوره نوجوانی فوق العاده بدی داشتم، چون تنها بودم، همه خواهرام رفته بودم و متاسفانه اون سه تاشون که ایران ازدواج کرده ازدواج خیلی ناموفق داشتن، فقط برادرم که خارج از کشور ازدواج کرده بود اون خیلی خوشبخت و خوب بود ازدواجش و هنوزم ازدواج عاشقانه ادامه داره. برای همین من فکر کردم که با خارجی ازدواج کنم، شانس اینکه با ایرانی ازدواج کنم شانس خوشبختیش بیشتره. اون موقع اینطوری فکر میکردم. مادرم متاسفانه با اینکه خیلی خوب بالاخره مادرم بچه‌شون دوست دارم، متاسفانه مریض از نظر روانی افتاری آدم نرمالی به نظر نمیان، بسیار به اموالشون و مالشون و چیزایی که دارن علاقه دارن، از بچه‌شون بیشتر علاقه دارن، این مقداری خصوصیتشون در حد نرمال نیست. مثلا من این مدت 18 سالی که اومدم ژاپن حتی یک بار من تلفن نگردن که هزینه تلفن رو ندن.
البته این با اون گفتگوتون که کودکی خوبی داشتید نمیخونم، خب اون همون تصوراتون. حالا بذار از اون بگذاریم، من پس کسی از فامیل اونجا نیستن، شما زبان ژاپنیتون که خوبه، دیگران مشکلی که در زبان ژاپنی ندارید؟
نه متاسفانه خیلی عالی نیست، در حد مکالمه روزانه، ولی برای که کار اداری داشته باشید باید امتحانش درجه یک قبول بشی که دو ماه دیگه برگزار شه، مثلا اینطور که تونی دو ماه خودم برسونم، در حد عادیه، در حد میخوام که سوپر کار کنم، کارهای پایین، ولی در حدی که کارهای خوبی به من بدن نیست، چون که تو خود فارسی حرف میزدیم و همیشه.
حالا من ازتون یه سوال دارم، اگر به بچه‌ها بگن انتخاب کنید بین پدر و مادر و با یکیشون بیشتر زندگی کنید، کدام رو انتخاب میکنند؟
راسته دست دخترم، من این چهارم که این موضوع رو گفتم به قدری شک شدم، به قدری برام عجیب بود، یه آدم خیلی سنجیده موقر از نظر اجتماعی، خیلی مقام بالا، دو سال به من دروغ گفته باشن، اونم خیلی برام شکاور بود. برای همه فکر کردم که از ایران هم بهش شرط کردم که اگر مثلا من شما نمیشناسم، اگر اونجا اومدن شما به من به واقعیت نگفته باشی، ماهیت سقایین کرده باشی، یه مشکلی یه چیزای بزرگ اما این کرده باشی، چاره این انجا خودکشی کنم. برای هم همین ایشون که اینجون به من گفتم، حتی به طور بدون اینکه بخوام انتقام بگیرن یه دل کسی برام بسوزه، اینا فکر کردم برم خودم رو بکشم، چون از ایران هم این رو گفته بودم. بعد قبل از اینکه برم به دخترم گفتم که یک کس صحبت کردن، گفتن که پدرت شاید از من بخواییم جدا کنم، گل نبینی شما میخواید با چی زندگی کنی؟ گفت من میخوام با پدرم زندگی کنم، چون ایشون با ایشون امکان زنده بودن بیشتر از اینی که با تو باشه، اون بیشتر میتونه ما رو زنده نگرداره.
پسر
نه که دوست دارم، نه که پدرم رو دوست دارم، پدرم ما رو خواهیم مثلا دستمال کاغذی رو پاکتش اینا همیشه به ما پرت میکرد، اذیت میکرد. نه که پدرم دوست دارم، ولی من میخوام زنده باشم و با پدرم باشم، شانسش بیشتر.
پسرتون چی؟
پسرم پسر امتحان داره، نه من در جریان نداشتیم، برای همین من اینجا بودم که مواظبش باشم.
خب حالا شما اگر فرض کنید که بچه ها بیشتر بخوان با پدر باشن، شما تک تنها فقط اینکه یه کاری بکنید و درآمدی داشته باشید، فکر باید میتونید راحت و آسوده زندگی کنید. زمینن آیا از نظر قانونی مسئولیتی از نظر کمک مالی به شما با توجه به تفاوت درآمدی که دارید از جانب همسرتون براتون اتفاق میفته یا نه شما طلاق گیرید هر کی بره دنبال کار خودش؟
آخه این مشکلی که داریم که شوهر من همیشه صافان نیستن. در سال قبلا که بچه ها کوچولو بودن، 5 ماه در سال خارج از ژاپن کار میکردن، ماموریت داشتن. الان به 3 ماه کشیده. الان اگر بچه ها رو بذارم در گردم ایران که لازم نباشه به این صورت کار بکنم، این بچه ای که هنوز کلاس اول دبیرستانه مجبور چند ماه تنها تو خونه باشه، چون دخترم گفت اگر پدرم بخواد با زندگی کنه من تنها میرم زندگی میکنم. الان سال دیگه دبیرستانش تموم میشه. درش این پسر که کلاس اول دبیرستان چجوری ممکنه که تنهایی توی این کشور
نه من فکر میکنم. حالا من سوالم باز بپرسم، آیا از جانب همسرتون کمک مالی بر اساس قانون یا بر اساس شناختی که از ایشون دارید صورت میگیره، یا اینکه شما قرار هست هزینه های خودتون رو تماما خودتون بپردازید؟
نه از نظر قانونی اگر من پسرم پیش من بمونه، سارم وظیفه داره که به من کمک بده. خودشم من تلفن همراهش رو پسورد نداشته بودن. این همه مکاتبات که 2 سال کردن و من تونه تا عمر خوندم و همه مدارکشم برای اینکه طلاق بتونم خودم از خودم طلاق بگیرم زور کردم. ایشون به خانم نوشته بودن که اگر خانمم از پسرم یا یک بچه نگهداری کنم بهش پول میدم، ماهانه بهش میدم. ولی مشکل من اینه که من یک کمی حالت افسردگی دارم. میترسم این حالت افسردگی ضعیفه. به دکتر رفتم گفتم نور خصیص افسردگی، میترسم این برای بودن با من برای پسرم شاید خوب نباشه.
نه ببینید عزیز، نه حالا شما یه مسئله با هم مخلوط نکنید. اگر شما تصمیم گرفتید به جدایی و اگر همسرتون یه کمک هایی میکنن و با توجه به سن پسرتون، به نظر من 1-2 سالی شما بهتر اونجا بمونید، هم دخترتون تکلیفش روشن بشه هم پسرتون. بنابراین فعلا برای رفتن به ایران جایی نیست. حالا اینکه بخواید با هم به این زندگی ادامه بدید یا ندید انتخاب هر دوی شماست، ولی من فکر کنم برای کوتاه مدت که احتمالاً کمکی هم از جانب همسرتون خواهد شد، شما بهتر اونجا بمونید. ولی اینکه طلاق بگیرید یا نه، من خیلی نه با شما اونقدر آشنا شدم برای اینکه متوجه ذهنیت یه مقدار در هم ریختتون شدم، ولی از جانب دیگه من یه ژاپنی رو اصلا نمیفهمم و موضوع رابطه رو در حدی که خواندم اصولا جالب و جاذب ندیدم، حتی برای خود ژاپنی ها، با توجه به آنچه که در موردشون مخصوصا افرادی که فرصت ها و امکاناتی دارند خواندم و شنیدم. به هر حال من فکر می‌کنم صلاح شما این است که به هر صورت در اونجا بمونید، بگذارید حداقل پسرتون هم به 17 18 سالگی برسه که خاطرتون آسوده باشه دیگه، اینجا ضربه ای نخورده مثلا با رفتن پدرش. ولی اینکه میخواید جدا بشید یا نشید واقعا انتخاب هر دوی شماست. شاید بد نباشه اگر ایشون موافق باشن با یک کسی یا کسانی، حالا یا به عنوان آدمای حرفه‌ای یا بقیه، صحبت کنین که قرارهای برای ماندن با هم یا جداییتون بگذارن. و امید من این است که به هر حال هر 4 شما از این ماجرا بتونید به خوبی بگذارید. من متاسفانه به پیام‌ها و اخبار رسیدم، ولی فکر کنم حرفونو با هم زدیم. به هر حال اگر مطلبی بود بعدا خوشحال میشم با هم در میون بذاریم، ولی براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
اجازه بدین که بعد از خبرهای سوال نگردم.
روی خط باشید لطفا، روی خط باشید. شنگان عجبان با ما باشید.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
بر درون جام عمرت این همه در را ببین. ظلم مزن بر نیمه خالی، نیمه پر را ببین.
بر درون
با صدای بهارک، صدایی که جان کلام را به تصویر می‌کشد.
دیگه از درد نگو، فقط از درمان بگو. از طلوع صبح شادی و از لب خندان بگو. ابر نیکی باش و بر قلب بداندیشان ببار. هر کجا پا می‌گذاری بذر خوش
ترانی. به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مراحت میشی نشوفیه نکنه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوسار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم
آفرین به آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان، International Society for Children with Cancer یا ISCC، در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک میکند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت $1 در روز یا $30 در ماه میتوانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود، آینده شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک، کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
آموزش انواع سازهای ایرانی توسط استادان برجسته موسیقی در آموزشگاه موسیقی کانون غیرانتفاعی هنر ایران. آموزش آواز با سیامک شجریان، پیانو و ویولون کیاوش نورایی، سنتور کوروش زولانی، کمانچه تنبک و دف میثاق اسحاقی، تار و ستار متین اسحاقی، موسیقی کودکان پریسا دانشور. هنرآموزان آموزشگاه کانون هنر ایران از کارشناسان تحصیل کرده در رشته موسیقی هستند با سالها تجربه تدریس در ساز تخصصی خود. جهت فراگیری موسیقی با شیوه صحیح علمی و دانشگاهی با ما تماس بگیرید. 310-477-41-41 310-477-41-41 PersianArts.org.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم.
مقامات سیاسی در عربستان سعودی امروز گفتند پادشاه این کشور از حسن روحانی دعوت کرده است تا برای انجام مراسم حج به عربستان سفر کند و بین طرفین نیز یک دیدار رسمی صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حسن روحانی نیز در پاسخ خود به ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان این دعوت را پذیرفته و دیدار دو طرف قرار است در شهر مکه انجام شود. حسن روحانی چندی پیش به دنبال پیام تبریکی که به پادشاه عربستان به مناسبت آغاز ریاست جمهوری او در ایران فرستاده بود، متقابلاً روز ملی عربستان را به پادشاه آن کشور تبریک گفت و خواهان گسترش مناسبات دو کشور شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در سالهای اخیر تنش‌های زیادی بین دولت‌های عربستان و ایران به ویژه در زمینه مسائل بحرین به وجود آمده و مقامات عربستان نیز چند بار درباره دستگیری عوامل جاسوسی و خرابکاری ایران در عربستان مطالبی منتشر کردند. دو سال پیش نیز مقامات امریکایی گزارش دادند یک ایرانی مقیم امریکا و مرتبط با سپاه قدس در نظر داشته است با همکاری یک گروه مافیایی در مکزیک سفیر عربستان در امریکا را ترور کند. یک گروه موسوم به کمیته صیانت از منافع ایران مسئولیت تجمع اعتراض علیه حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در زمان بازگشت او از امریکا به تهران را به عهده گرفت و اعلام داشت افراد این گروه حملاتی نیز به اتومبیل حامل حسن روحانی وارد کردند. وحید اشتری سخنگوی این گروه در این حال در تماس با خبرگزاری ایسنا در ایران منکر آن شد که از سوی این گروه لنگ کفش به سوی حسن روحانی پرتاب شده است. وی گفت اعتراض ما به برقراری تماس تلفنی حسن روحانی با اوباما رئیس جمهور امریکاست و روحانی باید نوار این گفتگو را پخش و در اختیار مردم قرار دهد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین نیز متقابلن در ارتباط با حملات فیزیکی و لفظی که علیه حسن روحانی در زمان بازگشت او به ایران صورت گرفته هشدار داده است و هرگاه گروه های خشونت طلب و افراطی مهار نشوند ممکن است عملیات ترور در ایران صورت گیرد. اداره پست در امریکا که یک نهاد نیمه دولتی است امروز هشدار داد هرگاه کنگره امریکا با بودجه پرداخت هزینه‌های درمانی و بهداشتی کارکنان بازنشسته اداره پست موافقت نکند، اداره پست به هیچ وجه قادر به انجام مسئولیت‌های خود در این زمینه نخواهد بود. به گزارش شبکه‌های خبری در امریکا، اداره پست امریکا سال گذشته 16 میلیارد دلار زیان داشته و در شرایط کنونی قادر به پرداخت 5 میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه‌های آینده بازنشستگان خود نخواهد بود. هشدار اداره پست در این زمینه در حالی عنوان شده است که مذاکرات فشرده دولت و کنگره امریکا برای جلوگیری از تعطیل سرویس‌های دولتی از روز اول اکتبر فردا ادامه دارد، ولی بعضی از پیشبینی‌ها حاکی است این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید. و در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا بین 58 تا 60 درجه فارنهایت خواهد بود و فردا حرارت هوا مشابه امروز گزارش شده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به برنامه های رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بخشید این دلم میخواست که تو رابطه صمیمانه‌تر با دخترم داشته باشم، ولی هر کاری میکنم
اصلا فراموش شد. آخه عزیز من، این کارا رو باید از قبل کرد. درست بس که من به شما برگردم برم دلم میخواد ژاپنی حرف بزنم بدون لهجه. یعنی شما یه روابط، شما در یه شرایط نامناسبی به نظر من یه بچه‌ای رو در ایران داشتید یا به هر حال در اونجا پیدا کردید، بعد در ژاپن سنخیتی اونقدر بین ما و ژاپنی ها نیست، حتی نه در ظاهر بلکه اصولا در کل این مجموعه، و معلومه شما نقش حاشیه رو داشتید، و بعدم یه اشاره خودتون کردید که دخترتون دلش میخواد در جامعه ژاپنی به عنوان یه ژاپنی پذیرفته بشه. یه کمی براش بار داشتن مادر ایرانی، اونم با توجه به حرفا و شرایط امروز، یه ذره مسئله است. برای حالا که از این ایام گذشته شما کار زیادی نمیتونید بکنید، شما دخالتی تو کارش نکنید، و بعدم آغوش گرم و مهربانی داشته باشید، و بیش از این که بهش حرف بزنید بشنویدش. همین بلای شما بخواید حرف بزنید،
اصلا با من حرف نمیزنه که
بشنومش. خب آخه ببینید عزیز، من نمیخوام بگم در مورد شما حتما چینه، ولی ما پدر مادرها چون زیاد حرف میزنیم، اول بچه های کر میشن بعد لال میشن. هر پدر و مادری که زیاد با بچهش حرف میزن، بچه ها اول کر میشن دیگه نمیشنونش، و بعدم لال میشن باش حرف نمیزنن. بنابراین ما ایم که موجب این شدیم، و این چون به گذشته مرتبطه شما توانایی جبرانش رو ندارید. علاوه امروز احتمالاً اگر 10 تا موضوع نسبتاً مهم مطرح بشه، شما خیلی حرفی برای گفتن با دخترتون ندارید، یعنی با توجه به نوعی که دارید همکنون توضیح میدید. یعنی شما کاری که کردید خب کار غیرعادی بود، آدم در ایران باشه با یه ژاپنی ازدواج کنه باشه بره ژاپن زندگی کنه، یعنی کار غیرعادی است، یعنی رها کردن خیلی چیزاست. ما به هر حال به عنوان انسان یه مقدار ریشه هامون تو زمینی که درش هستیم و خانواده‌ای که هستیم به نوعی در اونجا تنیده شده با خاک اونجاها، و بعدن کندن و رفتن مسائلی رو به دنبال خودش داره، مگر اینکه ما یه جهت و هدفی داشته باشیم. شما من میگفتید من رفتم ژاپن با یه هدف ها و انگیزه های علاوه بر ماجرای ازدواجم، میفهمیدم، ولی اونجا برید و به تدریج همونطور که خودتون گفتید تقریبا از اون کاری هم که می کردید دیگه نتونید بهره بگیرید و تبدیل شدید به یه بچه دیگری برای اون آقا، و بنابراین دخترتون در یه زمین های شما رو یه خواهری می بینه، خیلی از اوقات هم حتی کوچکتر از خودش. ببینید این شکاف و فاصله است که اگر پدر و مادر خودشون رو به بچه ها نتونن به خوبی برسونن و بچه ها ازشون فاصله بگیرن، اون وقتی که رابطه پدری و مادری و فرزندی نخواهد. الان شما، من که نمیدونم اصلا موضوع چیه، مسئله چیه، دختر شما 5 تا گله و شکایتش از شما چیه، اگر اصلا حرفی بزنه، بعد آیا علاقه به ترمیمش و بهبودش داره یا نداره، من هیچ کدوم از اونا رو نمیدونم، و به همین جهت است که شما هم حالا یک کمی دیر است برای اینکه بخواید هم گذشته رو جبران کنید هم حال رو به درستی باش برخورد بکنید، مخصوصا این که از گفتم 10 تا موضوعی که الان دخترتون ذهن و زندگیش در بهش مرتبطه، شما نقش چندانی که بیاد اون به هر حال جایگاه شما رو به عنوان مادر بپذیره براش ندارید، و به همین جهت هست که دیگه خودتون رو درگیر نکنید. همینقدر که اونا رو سعی و سالم به اینجا رسوندید و اگر خوب بار آوردید دیگه از این بعد میتونن برن دنبال زندگیشون، رها کنید، دنبال آرزوهای عجیب و غریب نرید. به همجرد که من به شما هم قبل از پیام ها و اخبار عرض کردم، بهترین کار به نظر من بمانید که فرزندتون اون سردرگمی رو نداشته باشه و بتونه ایام رو بگذرونه، گرچه با توجه به اون که گفتید معتاد این بازیای کامپیوتری شده، خب نشون میده کار تربیتی شما و همسرتون اصلا درست نبوده، و یه خطراتی رو که دور سر بچه ها میچرخیده هر کدام به نوعی رو نتونستید دور کنید و بنابراین بچه ها گرفتار شده. ولی اینکه ضربای بیشتری بهشون بزنید دیگه کار درست نیست. اینکه به نظر من این مقدار بیشتر در مورد بچه ها بخونید، بدونید، به ویژه پسرتون که الان با شماست، بمونید که حداقل او یه سر و سامان موقتی داشته باشه، امید این است که یه ذره اوضاع بهتر بشه. ضمناً هم کمک بگیرید، یعنی واقعا میتونید با همسرتون صحبت کنید که بچه ها رو یک کسی یا کسانی روانشناسی ببینند و باشون صحبت کنند، اگر مسائل مشکلات دارن حل کنند. حالا هم که شما تصمیم به جدایی گرفتید، خب این دلیل و بهانه خیلی بیشتر خواهد بود. به هر حال امیدوارم بتونید ایام سخت و تلخ رو بگذرونید. خواهش میکنم، تمنا میکنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من در مورد پسر 2 سال 2 ماه می‌خواستم صحبت بکنم. آقای دکتر، این از وقتی که یعنی بچه‌ام که بود مشکل خواب داشت، ولی الان دو هفته است خیلی اذیت می‌کنه، یعنی زهره اصلا نمیخواد بخوابه، تا میذارمش تو تختش همش داره بازی گوشی
می‌کنه. خب برای چی می‌خواد بخوابونی هیچ وقت نمی‌خواد بچه روز بخوابه؟ آدم بالاخره قرار نیست که روز بخوابه، میتونه نخوابه.
اوکی نمیخوابه، هی بهونه گیر می‌کنه، یعنی ساعت 5 و 6 که
میگه خب بخوابونیش،
اون وقت صبح شب نمیتونه بخوابه، میره تا ساعت 12.
نه ببینید عزیز، نه شما اون موقع شب نیم ساعت بخوابونیش، 15 نیم ساعت بعدم بیدارش کنی و براش یه چیزای هیجانی گیر. ببینید اگر شما اولا بچه رو، هیچ آدمی رو نمیشه به زور خوابوند، شما رو یک، من نمیدونم بقیه اوضاعتون چیه. دوم این که اگر نگهش دارید احتمال داره بعدن بخوابه، ولی نیم ساعت بخوابه، بنابراین اون خواب طولانی شبش رو به هم نزنید. اگر اونجا مرتب و منظمه، اینجا هم یه چرتی بزنه آروم میگیره، ولی وقتی بچه نمیخواد بخوابه رو که قرار نیست من شما زیر فشار بذاریم که باید بخوابی.
اوکی همین رو
می‌خواستم ازتون بپرسم جان.
الان یه چیز دیگه، این شبا یعنی بچگی سیستمش همینجوری، شبو یکی دو بار بیدار میشه، منو بعد من میرم بالا سرش، بعد میگه بشین، یعنی میگه بغلم بشین، دوباره زود خواب میره، ولی من حتما باید برم بالا سرش، نمیدونم چی کار کنم.
من فکر میکنم اگر یه کار میتونید بکنید، با دکترش صحبت کنید، البته این کارا رو همه رو با هم نکنید، یعنی بذار اول خواب روز و شبش مرتب بشه، با دکترش صحبت کنین، اگر ایشون موافقت کرد یه آرام بخشی بهش برای مثلا یه هفته دو هفته بدن. خیلی از بچه‌ها تو این سن و سال دیگه آروم میگیرن، میخوابن دیگه بیدار نمیشن، ولی یه چیزی که آرومش کنه بگیره بخواب، شما رو هم راحت بگذاره. ولی اگر در این حده وقتی هم که میرید نه حرفی بزنید نه کاری بکنید، هیچی، یعنی کاملا حضور و وجود خودتون رو یه نوعی بیفایده براش نشون بدید که او تحریک نشه که بخواد اون کارو بیشتر و بیشتر بکنه. ولی به نظر من
اصلا یعنی کاری به من، یعنی من با دم در میبینه، من رفتم تو خودش میخوابه،
خب آلیس
کاری به من نداره، ولی خب این دوبار بیدار شدنش یعنی من خیلی به هم میرید، منم دوباره الان میخوام حامله شم، میخوره برام میبینم که بخته بخوام.
به نظر من شما به دکترش بگید و ازش بخواید که موافقت کنن یا آرام بخشی مثلا به مدت یک ماه بهش بدن، میتونه خوابش رو تنظیم کنه که دیگه بیدار نشه، هم شما را آسوده کنه هم خودش را آسوده باشه. به هر حال اونقدر موضوعی نیست. ببینید ما بچه‌هامون به این دنیا که میان، بعضیا بسیار بسیار بچهای بدخوابن، بعضیا متوسطن، ما اشتباه کنیم کار دستمون، ولی بچه از بچه‌ها هستن که خوشبختانه خوشخوابه. به نظر میرسه فرزند شما جز اون گروه بیشتر میتونه بدخواب باشه یا نزدیک به بنابراین شانستون خوب نبوده بچه، از این بابت خوبی نداشتید. بنابراین من پیشنهادم این است که فقط یه آرام بخش بگیرید و احتمالا وقتی اونو بهش بدید اونم آسوده میشه، شما هم راحت خواهید بودار بینید بخواهید. برای خوش
آسان
خواهیش بود. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی متخصص کاشتمو، عضو 08 و 5050.
داشته فکر میکردم برای تصادفم به یک وکیلی احتیاج دارم که شرکت‌های بیمه با نام معتبری که داره ازش حساب ببرن و بعد هم تو دادگاه بتونه با زبون برندش با مهارت از حق موکلش به خوبی دفاع بکنه. بعد گفتم حالا اگر چهره خوش برخوردی هم داشته باشه در کنار اخلاق خوش که دیگه نور علی نوره. خلاصه همه این ویژگی‌ها رو کنار هم گذاشتم، فقط اسم یک وکیل به ذهنم رسید، یعنی همون که مطمئنم در فکر شما هم هست، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات که سالهای سال با صداقت به جامعه ایرانی خدمت کرده.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه 818-999-99-99 و یا 818-همشنا-تصادف.com.
در قاب قانون تنها نام سه وکیل است که می درخشد، دکتر شاهین صداقت، دکتر مهناز طاهری‌پور و دکتر جورج الکسانیان، مجرب در امور تصادفات، مهاجرت و ورشکستگی، با بیش از 35 سال تجربه مشترک و بیش از 5000 پرونده حقوقی. دفاتر در ولی و اورنج کانتی. تلفن 818-382-33-33 818-382-33-33 818-382-33-33.
شب صحبت قدیمت دان که بعد از روزگار ما بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد. روزگار ما، برنامه از شهرزاد اردلان، پنجشنبه ها 7 تا 9 بعد از ظهر.
حراج بزرگستان،
بزرگترین دیلرشیپ در کره زمین،
بهترین فروشنده دنیا،
مامور مخفی،
زورو و مرد 6 میلیون دلاری.
پس شما بفرمایید چی دارین؟
صداقت، احترام، مشتریان خوشحال و راضی. سوبرو اف گلندل با بیش از 500 ماشین نو دست دوم. دیگر نگران کردیت بد خود نباشید. ما با شما با نو کردیت، بد کردیت، نو سوشال سکیوریتی، نو یو اس درایورز لایسنس و حتی اگر تاریخچه اعتبار بانکی در آمریکا ندارید، کار می‌کنیم و شما را صاحب ماشین دلخواهتان می‌کنیم. سوبرو اف گلندل، بولوارد اف دی کارز این سیتی اف گلندل. 855-253-4033 www.subaruofglendale.net. Visit dealership for details on financing.
امیرحسن محمدیان هستم، مدیریت شیپت فیتنس. در شیپت فیتنس شما در عرض 6 هفته 20 پوند با برنامه‌های ورزشی و غذایی من کاهش وزن خواهید داشت.
818-343-1200
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
با من هستین استاد؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
من میخواستم یه سوالی بپرسم از خدمتتون در رابطه با حمایت از محیط زیست. ما تا چه اندازه میتونیم خودمون رو مسئول بدونیم که به وسواس دچار نشیم؟ اونم در به خاطر این من این سوال میکنم که همسر من خیلی در این مورد وسواس داره و من بهشون میگم که مثلا ما میتونیم در حد خودمون که یه آبی رو، یه آشغالی رو تو آب نریزیم، چه میدونم ماشینمون دود نکنه، در همین حد ما میتونیم یه کاری انجام بدیم. ولی مثلا ایشون میگن که نمیذاره، حتی مثلا من دو تا تیکه ظرفم توی ظرفشویی بشورم، همه رو میگه بذار تو ماشین ظرفشویی. ولی خب
چرا تو ماشین چرا تو ماشین ظرفشویی؟
منظورشون اینه که چون ماشین ظرفشویی کمتر آسیب میزنه به فاضلاب، یعنی آب کمتر استفاده میشه برای شستن ظرف، بعد فاضلابا کمتر پر میشه.
من فکر نمی کنم من... درست باشه ها. من اتفاقا چند سال قبل یادمه حرفی بود که میزان آبی، مگر اینکه دستگاهی تازه باشه، میزان آبی که توی ماشین ظرفشویی بیشتر از ظرف شستن خیلی وسواسی آدم هست. نمیدونم، ولی آخه ببینید، شما هنوز میتونید بگید من و شما رعایت میکنیم، ولی دو تا نکته است. ما تو دنیای امروز در این گونه مورد، یک، رعایت خودمونه که در عمل نشون بدیم، دو، پیوستگیمونه به سازمان ها و گروه های معتدل، نه افراطی، که تو این زمینه اقدام میکنن. یعنی این دوتا راهی است که در مقابل من و شما برای موضوعی از این قبیله. ولی اینکه حالا یه پسری بیاد حال خودش رو خراب کنه و رابطه‌ش رو با مادرش یه ذره به هم بریزه برای یه مقدار آب که در سطح جهان
هست.
همسرتون؟
بله.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون مهندس برق هستن و 52 سالشونه و همینطور هی مواظب محیط زیست هستن. از این لامپایی گرفتن که زیاد انرژی مصرف نشه.
خب ولی اون که کار درستی است. اون که ببینید یه چیزی است که مثلا وقتی شایع بشه،
من باهاش موافقم، ولی مثلا آدمو توی یه شرایط بعدی قرار میده، میگه که اینجا آب نریز، اونجا آب نریز، میره تو چاه رو پر میکنه، نمیدونم این آب گرم کنه از برق میکشه، میخوایم بریم مثلا سفری جایی، بعد میگه که این انرژی رو زیاد استفاده میکنه آدم ازش. بعد من میگم که من یه نفر تو این دنیا هستم، به اندازه 1.8 میلیارد دیوم من حق و حقوقی دارم که از این محیط زیست استفاده ببرم، ولی به اندازه خودم من این کارا رو میکنم، ولی دیگه نمیخوام به خودم سخت بگیرم. حالا وقتی که آب گرم کنم خاموش کنم، وقتی میام اینجا، ما تو اروپا شمالی هستیم، بلرزم که حالا مثلا یه هفته آب گرم کن خاموش بوده که انرژی مصرف نشه. میدونید
هر دوی شما نه ببینید عزیز، هر دوی شما حرفتون درسته. شما ای بگید من یه مقدار با توجه به میزان کارا و فعالیت ها و حواسم که بالاخره به یه چیزایی میتونه منطف بشه، خیلی چیزا رو هم ناچار باید نادیده بگیرم، من در شرایطی هستم که به بعضی از این چیزا توجه و اعتنایی نمی کنم رو میشه فهمید. ایشون هم که میگه ما به هر حال قرار از هر کاری میتونیم بکنیم، گفتم چون ماجرای عمل ماست که به دنبال خودش ذهنیتی رو فراهم میکنه که بتونیم در یه سطوح دیگه حرکت کنیم، میشه فهمید. مهمش اینه که یک، این رو از سر گرفتاری و بیماری انجام ندیم، چون آدم ها میتونن به یه چیزی بی خودی گیر بدن. و دوم این که دلیل و بهانه‌ای برای اختلاف و جنگ و تسویه حساب نباشه. یعنی اگر شما من بگید رابطه ما فوق العاده خوبه، سر این موضوع اختلاف نظری داریم.
بله همینطوره، قسمت دومشه.
یعنی چی؟
یعنی که شما میفهمین که رابطه ما خوبه ولی این ایشون چیز نمیکنه، اینو بهانه جنگ و دعوا نمیکنه، فقط نظرش واقعا همینه.
خب شما عمل کنید، شما به میلشون
شما واسه گرفتی. بعد ایشون گفتن که من زنگ بزنم از شما بپرسم که تا چه حدی اوکیه که آدما در این رابطه فکر کنن و کار کنن، چون ایشون معتقدن به جهانی جهانی فکر کن و محلی عمل کن.
نه خب حرفشون خب اون که درسته، اون که واقعا ببینید من خودم مثلا بدون این که اصلا مسائل مالی و اینا مطرح باشه، هیچ تقریبا هیچ وقت ممکن نیست تو خونه من یه چراغی بی خود روشن باشه.
بله.
یعنی به همین راحتی. بله. و ولی میخوام بگم یه بله. اصولی رو میشه رعایت کرد، ولی گفتم مادام که ما اون رو وسیله و بهانه‌ای برای اختلافات و یا حساب تسویه حسابا نکنیم، خب موضوع خیلی فرمه. مادام که ما گیر ندیم و یا این ماجرا رو بیش از حد بزرگش نکنیم، موافقم. به همین جاست که من فکر کنم نیرو و انرژی که مثلا ایشون ممکنه در گفتگوی با شما صرف کنن، اگر همون رو صرف قانع کردن 4 تا خانواده دیگه بکنن، نه تنها برای که اونا در خانه شون این کارو بکنن، بلکه همراه بشن با باور عمومی که خوشبختانه امروز وجود داره که باید برای این جهان کاری کرد و الا میتونیم با خطر مرگ و نابودی نسل‌های آینده رو روبرو کنیم. و موضوع جدی و مهمه، موضوع فوق العاده جدی. ما همین سفر آلاسکا که میریم، خب فرض کنید ظرف 10 سال گذشته 12 سال گذشته ما چند بار رفتیم، کاملا کوههای یخی اونجا عقب کشتم. من این سفری که رفتم تو امسال تو ماه جولای آگست، اصلا باورم نمیشد که این کوها کجا رفتند. ولی نشون دهنده این است که این ماجرای گرم شدن موضوع جدی است و این گرم شدن با خودش خطری داره. فرض بفرمایید این گرم شدن اگر از یه حدی بگذره تا یه شهری مثل لس آنجلس یا شاید فکر کنم 2/3 شهرها در کنار دریاها هستند یا مراکز آبی، خب اینا میتونه همه از بین برن. یعنی اصلا شوخ این کسی با آب جهان که نمیتونه درگیری داشته باشه. بعد اینا با عدم رعایت یه اصولی است. و جالب اینه که بسیاری که هم ادعای روحانی و خدایی و انسانی میکنن، اینا کسانی هستن که به این موضوع اهمیت نمیدن، چون دنبال منافع اقتصادی هستن به دلیل اون دست نامری آدام اسمیت لعنتی. یعنی میخوام اینا خدمتون عرض کنم که به نظر من چیزی نیست که شما دو نفر نسبت بهش این گونه برخورد کنید. من اگر جای شما باشم مثلا میپذیرم، اولا ایشون میگم تو مسئول خاموش کردن باش، یا منم هر جا بتونم این کارو میکنم به دو دلیل. اولا درسته، دومی که همسرتون آسوده میشن و راحت و گفتگوها و اینا هم از میان میره. ایشون رو هم به نظر من وقتی حساسیتی در این حدی که شما فرمودید دارن، به عنوان آدم وسواسی درازشون نکنی، تو چوبکاری نکنی، بگذارید ازش دیگه. ایشون میگه میریم خاموش کنیم خاموش کنیم.
من و تو مثلا یه کار کوچیک انجام بدیم مثلا فرقی نمیکنه، ولی اون کسایی که کارخونه دارن، اون کسایی که کارگاه دارن، اینایی که کارخونه هایی دارن که آبای زیادی رو به فاضلابا میفرستن و چه میدونم آشغالای زیادی رو به محیط زیست میدن، اونا باید به فکر باشن دودای زیادی که این کارخونه ها میره.
حرفتون درسته، ولی مسئولیت من و شما رو رد و نفی نمیکنه. اون موقع من و شما میشیم عین اونایی که نمیکنه، فقط اونا ای بسا منافع جدی سنگین داره، من و شما اونم نداریم.
پس ایشون خودشون بهتره برن به یه سازمانای بپیوندن که حرفشون بیشتر
دقیقاً و ضمناً شما رو هم به کشان کشان ببرن برای اینکه خاطرشون آسوده بشه که شما خانم خوبی هستید. نه به نظر من با ایشون دعوا نکنید. حرف ایشون از شما حسابی تره در حد معمول و معقولش، چون گفتید نه واقعاً دلیل و بهانه است برای جنگ و اختلاف و تسویه حساب
نه
چیزی. نه آقای خوبی دارید، مواظبشون باشید. اون دستگاهتون هم خاموش کنید، شبم وقتی هم که برمیگردید یه مقدار بیشتر به ایشون بچسبید، گرم بشید تا اینکه نگران گرمای اونجا بشه. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی دوستتون داریم.
لطف و محبت دارید. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم.
من از نیوزلند با شما تماس میگیرم. چند فکر میکنم 6 ماه پیشم با شما یه صحبتی داشتم. یه پسری 28 ساله دارم که من الان باش خیلی مشکل، نه برای من، با خانومشم مشکل ایجاد کرده و حدوداً یه 6 ماه پیش خانومش یعنی یه جوری برنامه شدش که اصلا گفت من تو رو نمیخوام و پدر مادرش که اومده بودن اینجا، پدر مادر خانومش اومده بودن، عروسم با خانوادش رفت ایران، وسایلش همه رو فروخت رفت ایران. بعد از یک ماه این بچه رو یعنی به اصطلاح بایکوتش کردیم، کاری باهاش نداشتیم. بعد از یک ماه دیدم که خونه خودش بود، دچار فکر میکنم افسردگی شده بود، میگفت من شبا خواب نمیرم، روح میبینم، از این حرفا. و باز ما مجبور شدیم اینو بگیریم زیر بال پر خودمون. بعد از یک ماه
آخه قرار نیست زیر سب آخه قرار نبود زیر برو پال خودمون، قرار بودی برای دکتر، برای که علائم گرفتاری و بیماری. خانم من اگر فرزندم مشکل قلبی و مغزی و معده و روده داشته باشه که فقط زیر پروبال خودم نمیگیرم، فایدهش چه؟ خب
فرمایش شما کاملا متین، ولی راضی به دکتر نمیشه و تا هر وقتم باهاش صحبت میکنم، حتی وقتی ایرانم رفتش گفتم حتما برو دکتر، گفت من مریض نیستم، من دیوانه نیستم که بخوام برم پیش روان پزشک. این حرفایی که همه
میگن. نه ببینید، این حرفا خودش نشانه بیماریه.
خب حالا خب من مادر
کار هیچی بکنم. شما مادر فقط باید بچسبید به رفتن دکتر. بیاد فرض رو بر این بگیریم که من به شما بگم یه مشکل قلبی فرزند من داره، بعدم بگم دکتر نمیره. خب شما میگید تا نره دکتر که حتی یه صدوم هم احتمال نجات نیست. ببینید عزیز، ما گرفتاریمون دقیقا از همین جاست که فکر میکنیم موضوع و مسائلی از این قبیل رو مادری و پدری میتونه حل کنه. اصلا بنده پدر تو این زمین ها 1000 نقشی تو زندگی بچه هم ندارم، حالا چه کوششی بکنم بیفایده. حالا من بفرمایید که یک، ایشون که رفت ایران و رابطه و اینا به کجا رسید؟
با خانومش، چون یه دختر واقعا خوبیه، با خانومش صحبت کرده بود و موفق شده بود اومده بود، با خانومش رو آورد. و مشکلی که پسر من داره اینه که متاسفانه از طریق اینترنت با دخترهای دیگه ارتباط برقرار میکنه، فقط اینترنت، یعنی صحبت میکنه. و حتی این جدیدن که حتی خانومش هم اومده متوجه شدش که خانومش که با یه دختری، یه خانومی توی یه شهرستان توی ایران که شوهر داره، با هم از طریق اینترنت چت میکنن و صحبت میکنن. حالا این یه مشکل خیلی اساسیه. الان بنده خدا خانومش الان بیرون بود، من خیلی دوست داشتم ایشون خوش با شما صحبت کنن که متاسفانه نیستن. حالا الان خانومش اینجاست و داره با ما زندگی میکنه، چون تمام وسایلش رو فروخت، هرچی که داشتن فروخت و رفت ایران که دو مرتبه برگشت. حالا با هم داریم زندگی میکنیم. حالا مشکل من با یعنی پسر من این مشکل رو داره که نمیتونه خودشو کنترل کنه که اینترنت استفاده نکنه، استفاده درست بکنه. و با دیگران میگم، با دخترهای دیگه چت میکنه، حتی به بعضی هاشون گفته من پدر و مادر ندارم، پدر مادرم فوت کردن، برای اینکه من احساس میکنم بخاطر اینکه میخواد احساس ترحم و دیگران رو جلب کنه. و وقتی که با عروسم با این خانم صحبت کرده بود، گفته بود بابا هم پدر داره هم مادر داره، و اصلا خانم شوک شده بود که این چرا این دروغو گفته. حالا من مشکلم اینه که هر کاری میکنم چجوری میتونم اینو بفرستم دکتر، چون خودم هم مطمئن هستم که این مشکل داره، مشکلشم خیلی زیاده، چون ثبات نداره اخلاقش و دیگه همین دیگه نمیدونم.
ببینید عزیز، اولا نکته اول اینه که ما بیماری یا یه نیازی به اینکه با آدم‌ها حرف بزنیم نداریم، چرا از طریق اینترنت اونم با مردم. بعدم اگر یکی ازشون بپرسه که تو دوست داری که همسرت با مردای دیگه حرف بزنه، پاسخ فکر با این پسرتون چیه بهش؟
نه میگه نه من دوست ندارم.
خب شما پس چرا این کارو میکنین در حالی که همسرتون دوست نداره؟ اون وقت بعد حرف جوابش چیه؟
نمیدونم والا. این صحبت رو
ببینید، آخه داستانی از چه طریق زندگی مالی و مادی این خانواده میگذره؟ یعنی پسر با
من کار میکنه، پسرم کار میکنه و عروسم هم همینجوری هم درس میخوند و هم کار میکرد. زندگی خیلی خوبی داشتن، جدا از ما بودن و یه زندگی خوبی بود. ولی وقتی که رفت ایران، یه حدوداً یک ماهی ایران بود، وقتی که برگشت دو مرتبه سر همون کار قبلیش هست، ولی خانومش منتظره که دانشگاه باشه دو مرتبه شروع به درس بکنه. مشکل مالی نداشتن. البته یه آدمیه که همش دوست داره کار کنه، نمیدونم چرا همش دوست داره زیاد پول در بیاره، علتش هم نمیدونم.
نه حالا اون که میخواد زیاد نبینید عزیز، اگر یه کسی، آیا فکر این راضیش میتونید بکنید که یه دفعه بیاد روی خط با من صحبت کنه، با من اصلا از همسرش و شما شکایت کنید، چون میشه فهمید چشه. یعنی اگر بتونید ببینید شما اونجا هستید، حالا دسترسی تو هم احتمالاً کم است، اگر یه دفعه حاضر باشه خودش روی خط بیاد یا درباره زندگیش یا درباره همین علاقه ای که داره و یا این احتیاجی که داره یا انتظاری که داره، هرچی من نمیدونم، بخواد صحبت کنه یا درباره مسائل زندگی زناشویش بخواد حرف بزنه، نه اینکه کسی بگه تو مریضی یا عیب و ایراد داری. اگه بتونید راضیش کنید باید تشخیص داره عزیز، برای که حرفایی از این قبیل یا یه موضوعی نسبتا عادی و معمولی از سر حوصله سر رفتن یا نوعی از مغزی است که مقدار تحریک و برانگیختگی خاص میخواد تا یه بیماره کامل روانی که بعدن مسئله میشه و دردسر درست میکنه. بنابراین اونو باید تشخیص داد. حالا دو تا سوال. اولا چه مدتی است که پسرتون با این دختر خانم ازدواج کردن؟
حدودا 6 سال پیش و سن پایین بود. 22 سالش بود ازدواج کرد. خیلی سن پایین بود دختر... و خودش میخواست.
دختر خانم چند سالش؟
اونم هم سن هستن.
خب دو...
هم...
اوکی. دومین مطلبی که وجود داره، بچه که ندارن؟
نه خیر.
خب اون وقت شکایت خانومش تو یک یا دو مورد چه هست؟ یعنی اگر بگیم تو چه مورد غیر از این ماجرای تلفن اینترنت و ارتباط با خانوما، دو تا شکایتی که این دختر خانم از شوهرش یا پسر شما داره چیه؟
والا من فکر میکنم یکیش همینه و نمیدونم در حال حاضر.
خب من و شما درباره یه رابطه که من که هیچی نمیدونم، شما هم که اینقدر کم میدونید، به جایی نمیرسیم. اگر خود عروستون مایل بودن بسیار خوشحال میشم باشون صحبت کنم، اگر پسرتونم بیان حرف بزنن یا آلیس، البته اگر نوع گفتگو با هم عروستون باشه خب برمیگره به ایشون و زندگی زناشویی، ولی اگر پسرتون در هر زمینه ای که مایل باشن خوشحال میشم صحبت کنم. علت چیه که به نظر من قدم اول و اصلی و اساسی مسئله تشخیصه. یک کسی باید بگه که پسرتون کجا ایستاده و چگونه باید ازش انتظار داشت و یا مسائل و مشکلاتش کجاست. اینی که اگر بتونید خواهش کنید که عروستون یا پسرتون یا هر دو روی خط بیان، شاید بشه در یه گفتگوی نیم ساعته به یه جایی رسید و نتیجه گرفت، برای که به نظر من اون تشخیص موضوع مهمی است که پسر شما کجاست و رابطه این دو با هم چگونه است و بر اون اساس بشه یه نظری داشت. این که اگه موقع آمدن بسیار خوشحال خواهم شد بتونیم با هم صحبت.
خواهش من تا چه ساعتی
امروز که دیگه نخواهد بود، بنابراین من الان که تا 25 دقیقه دیگه برنامه من تموم خواهد شد، نتیجتاً باید از زودتر شروع کنم، یعنی یه ساعت و نیم قبل اگر تلفن کنن دیگه با خاطر آسوده حتما میتونیم با هم مفصل در حدی که لازمه صحبت کنیم.
فردا یعنی میتونم؟
بله فردا کاملا، من هر 5 روز هفته است. خوشحال شدم باهاتون
صحبت. خیلی متشکرم از راهنمایی شما دکتر، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ
شما. شنگان ارجمند با ما باشید.
آیا از بانک ها جواب نشنیدید؟ من پیام کهنباش به عنوان یک وام دهنده مستقل تا لحظه موفقیت وام خرید و یا تجدید وام شما در کنارتان هستم. 310-488-2010
ساعت مشاوره.
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده در مورد مسائل و مشکلات خانواده،
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیف ساید ملیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
آیا در فکر فرستادن فرزندان خود به دنیای اینترتینمنت، فیلم، آگهی و مدلینگ هستید؟ شاید این شانس برای شما به وجود آمده باشد. به آدیشن کمپانی معتبر JRP International با بیش از 40 سال سابقه درخشان در هالیوود بیایید و شانس خود را امتحان کنید و با پرزیدنت و همکاران ما آشنا شوید. شنبه 5 اکتبر ساعت 11 صبح برای عزیزان 4 تا 25 ساله آدیشن در هتل هایت سنچری سیتی برقرار خواهد بود. لطفاً برای رزرو جا و ثبت نام به شماره تلفن 818-661-8950 با همکار فارسی زبان ما خانم گیسو تماس حاصل فرمایید. 818-661-8950 818-661-8950. فراموش نفرمایید شنبه 5 اکتبر ساعت 11 صبح هتل هایت سنچری سیتی. تلفن تماس 818-661-8950 818-661-8950 818-661-8950. Good luck.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از 100 میلیون دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
The key to finding a job or changing careers when you're over 50 is knowing how and where to look. AARP can help. Join us on Saturday, November 2nd at the Long Beach Convention Center for Work at 50 Plus, a day filled with exciting speakers, expert sessions, and valuable tools to help you succeed in your job search. Join us for Work at 50 Plus to find out how AARP can help connect you to new career possibilities. RSVP for this free event at 877-926-8300.
Sponsored by AARP. Aired by California Broadcasters.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که هفته آینده من از در 5 شهر خواهم بود و در 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. جمعه ششم تورنتو، دوشنبه و سه شنبه، هفتم و هشتم نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه، نهم و دهم ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند، جمعه 11 جکسون ویل در ایالت فلوریدا و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 دالاس. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره، هنرمند خوب و عزیز، در این سفر با جمعی از همکارانشون با ما هستند. پویای عزیز هم هست. به هر حال برنامه‌های مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده، ولی متاسفانه بیشتر کابین ها نیستند و این هفته شاید هفته آخر باشه. نتیجتا اگر مایل هستید در این سفر که 4 هفته دیگر هست با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که از روز چهارشنبه 23 اکتبر کنفرانس 8 هفتگی خودم رو از ساعت 7:10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد. عنوان این کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی انسان هست. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من 26 سالم هستش و 5 ساله که ازدواج کردم و من و همسرم چون هر دوتامون بچگی خیلی بدی داشتیم، با اینکه 2 سالم تراپی رفتم و خیلی بهتر شدم، ولی باز هم از بچه دار شدم میترسیم و همش اینو به عقب میندازیم.
ببخشید، همسرتون چند سالشون عزیز؟
همسرم 33 سالشه.
خب اون وقت شما هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
من تو آسیبایی که از پدر مادرم تو بچگی خوردم، البته اولین آسیب تو 5 سالگی بود، خیلی یعنی هیچ وقت احساس امنیت رو نداشتم، همیشه همه چی آشفته و به هم ریخته بود، تا اینکه با همسرم دوست شدم و بعد 3 سال که با هم دوست بودیم ازدواج کردیم. بعد یه مدت دیگه فهمیدم که خیلی قراش گریه میکردم، خیلی مسائلم عوض کرد، تا اینکه رفتم پیش روانشناس و 2 سال تراپی رفتم.
البته من سوالم این چیزی بود، ولی تشخیصی که روی شما دارن افسردگی بود یا چی بود؟
بله، افسردگی بود.
آیا دارو درمانی هم داشتید یا فقط روان درمانی؟
نه فقط روان درمانی.
اون وقت همسرتون با چه مشکلاتی همراه بودن؟
ایشون هم خیلی تو بچگی ترسا داشتن، ناامنیا داشتن، بعد که من یکم بهتر شدم تازه فهمیدم که من اینکه ازش یه بت ساخته بودم و فکر میکردم که چقدر این بهترینه، وقتی که خوب شدم فهمیدم که اینم مشکلاتی داره و بعدش اونم ادامه داد به تراپی و رفتش، ولی کامل نکرد تا اینکه ما به امریکا اومدیم.
چند وقت اومدید امریکا عزیز؟
ما 6 ماه که امریکا هستیم.
آها.
بعدش هیچ وقت همیشه توی این برنامه ها خواب بود، ولی هر دوتامون هم با اینکه هر وقت هر بچه کوچیک رو میدیم دوست داشتیم، نازش میکردیم، ولی هیچ وقت نمیتونیم برای خودمون ببینیم.
حالا بذار من اون سوالی که قبلا کردم، شما هر دو چه درسی خواندید و چه کاری دارید و محل درآمد زندگیتون از کجاست؟
بله، من دیپلمم علوم تجربی بود، ولی بعد دانشگاه رفتم مهندسی کامپیوتر، ولی نتونستم ادامه بدم و یه سال بعد دانشگاه دیگه ترک کردم دانشگاه رو و ازدواج کردم. ایشون هم توی بازار بودن، دیپلم هستن و هنوز هم بیزنسشون رو توی ایران دارن و از اونجا منبع درآمد.
یعنی شما اینجا هدفتون از اومدن به اینجا و برنامه‌تون برای اینجا چه هست؟
هدف من از اومدن به اینجا یه زندگی و محیط سالم و آروم بود و از اون موقعی که اومدم اینجا خوشبختانه خیلی همه چی آروم و خوبه، فقط تنها مشکلی که هست برای بچه آوردنه که نمیتونیم خوب تصمیم بگیریم.
نه، اونو به نظر من باید هنوز صبر کنید عزیز. اولا به 2 دلیل باید صبر کنید. دلیل اول این است که مسائل خودتون، چه شخصیتون چه رابطتون رو باید حل کنید، چون ممکنه با اومدن بچه این تعادل یا توازن محدودی هم که دارید یا یه مقدار شکننده هم که دارید به هم بریزه. و دوم این که چون تازه آمدید عزیز، باید خودتون رو با این شرایط و محیط یه مقدار سازگار کنید تا بتونید راحت تر از فرصت هایی که در اینجاست استفاده کنیم. من فکر کنم موضوع بچه رو فعلا برای 6 ماه و 1 سالی کنار بگذارید. حالا اگر بهتون بگم مسائل و مشکلات خودتون با هم دیگه، یکی دو موردی که دارید چه هست به من چه میگی؟
مسائل و مشکل خاصی الان در حال حاضر نداریم، یعنی 1 ساله که نداریم. فقط تنها مسئله که من خیلی اذیت میکنه این که من بعد از این که تراپی رفتم و خیلی خوب شدم، یعنی هیچ وقت دیگه اون ناراحتی رو نداشتم، نمیتونم با کسی ارتباط بگیرم، یعنی ارتباط من اصلا، یعنی دوستی بخوام داشته باشم، چون که همش فکر میکنم همه الان بیمارن، یعنی رفتارهایی که ازشون میبینم میگم مثلا اینا هم اینجوری هن، اینا هم اونجوری هن، نمیتونم یه رابطه ای داشته باشم، بعد یکم احساس تنهایی میکنم خب اومدم اینجا.
نه آخه عزیز، این چه نتیجه گیریست که شما که اصلا فرض بفرمایید که آدم ها مسائل و مشکلاتی دارن، ولی آدم ها با وجود داشتن مسائل و مشکلات نه تنها با هم همکاری میکنن، درس میخونن، یه مؤسسه ای رو اداره میکنن، کارمند یا رئیس کسی هستن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن. آخه این چه بهانه‌ای است که من چون متوجه شدم، ولی شما با حل مسائل خودتون که مشکلات دیگران رو متوجه نمیشید. من اگر چند دفعه رفتم بیمارستان مگر دکترم میشم؟ یعنی این چه ارتباط، اگر 20 دفعه رفتم دادگاه وکیل میشم یا قاضی میشم؟ نه من نمیدونم این نتیجه گیری شما.
نه خب الان براتون توضیح میدم. یه چیزی این که بعد از این که درمان شدم همیشه فکر کردم که چون همه من میگفتم تو چقدر بیشتر از سنت میفهمی، و همیشه مثل یه آدم پیر خودم رو احساس کردم، ولی بعد از این که خوب شدم همه چی خوب شد، ولی الان که اومدم اینجا خیلی انگار همه چی راکده.
آخه من اصلا ارتباط این حرفا رو با هم نفهمیدم. اولا دیگرانی که به شما میگفتند بزرگتر از خود هست، خب مزخرف میگفت اول، این یک. و دومی مردمان عادی بودن که میخوان هر کسی به کسی میرسه چیزی بگه. به منم مردم حرفایی میزنن که بعضی وقت خنده داره، ولی خب میزنن، ولی این که مبنایی نمیشه که ازش نجیب. بعد شما میگید رفتم خوب شدم، بعد نفهمیدم چرا حالا داشتن دوست و یا دوستی کردن با دیگران براتون مشکل شده.
خب دوستی کردم به اون معنی نه، خب وای که آدم گاهی اوقات احتیاج داره یا پیکنیک بره با یه دوستی باشه.
مثلا خوشحالم از این، من نمیگم چه متفا، میگم این که ما با دیگران باشیم و دوست باشیم خیلی خوبه. شما چرا مشکل دارید برای به وجود آوردن دوستی ها؟
من به خاطر اینکه همش نمیتونم از یه رفتاری که مثلا میبینم ازشون میگم که خب اینم بیماره دیگه، من نمیتونم با این باشم.
یعنی چی عزیز؟ یعنی من اگر از یک کسی یه رفتاری،
مثلا یه آدم مضطرب،
مضطربه اولا یک آدم ها اینجوری با این سرعت شما نبید برای تازه مضطرب، خب باشه، یه اون آدم مضطربیست، ما در ارتباط با اون وارد حریم استرابه نمیشیم، یا اگر اون استراب داره در ارتباط ما ممکنه به ما آسیبی نزنه. بله والا مضطربه که مضطربه، آمارا نشون میده چه درصدی از مردم مضطربن، این که شامل حال همه نمیشه. برای کی گفته اگر شما یه آدم مضطرب دیدید باش دوست نشید؟
نه پای مشکل هم همینجاست که دوری میکنم تا میبینم یکی مشکلی
داره. خب اشتباه میکنید عزیز، بنابراین شما که میگید من خوب شدم، کجا جوری خوب شدید که من ببینم یه آدم مضطرب ازش دوری بکنم؟ چرا؟ من اگر مادرم، دوستم، همکارم، کارمندم، رئیسم مضطرب باشه چرا باید ازش دوری کرد؟ من اضطراب یه بیماری،
وقتی یکی داره آدمو اذیت میکنه
برای چی اذیت میکنه؟ که آدم مضطرب چرا من اذیت بکنه؟ آدم مضطرب اگر هست خودشو داره اذیت کنه، من چرا اذیت بکنه؟
حرف من یه چیز دیگه بود، بعد معذرت خواهی کنم ازتون، یهو کشیده شد به یه جای دیگه.
هر جور دلتون میخواد مسئله رو ادامه بدید عزیز.
آره ولی خب من در همین مورد بچه‌دار شدن میگم مشکل دارم با همسرم، اینکه همش یه روز حرفشو میزنیم منتظر همیشیم که پرفکت باشه، ولی باز دوباره دو دلیم، یعنی میگیم یه روز هم میگیم خب پس بچه نیاریم، میتونیم اداپت کنیم، یا اینکه اصلا خب مگه میشه که آدم حتما باز بچه بیاره، میتونیم نیاریم.
ببینید اگر به صورت یه پرسشی از من مطرحش کنید که شایدم من اصلا موافق نیستم با بچه دار شدن شما الان، یعنی کاری به گفتگوها ندارم، برای که به نظر من با توجه به آنچه که شما من گفتید یه تشخیص درستی از واقعیت‌ها و پذیرفتن مسئولیت‌ها که اساس این مادری و پدری هست رو من نمی‌بینم. اینی که من فکر می‌کنم اونی که ازش بگذرید ولی مسائل و مشکلاتتون حل کنید. شمایی که الان خودتون میگید من 6 ماه آمدم و به دلیل مشکلی یا نظری که درباره دوستی با دیگران دارم یک کمی حال تنهایی پیدا کردم، اولا این مسئله اصلی شماست و دوم خطرش این هست که به خاطر این تنهایی درست مثل شنونده عزیز فکر کنم اول بخواید بچه دار بشید و این شاید که از بدترین دلایل برای داشتن بچه است و خطر آسیب زدن به اون بچه را افزایش میده. بنابراین من اگر قرار باشه توصیه به شما بکنم این است که برای یک سال آینده اصلا فکر بچه رو و گفتگوی راجبش بذارید کنار، خودتون رو با همدیگه و با شرایط موجود یه مقدار سازگارتر و همراهتر کنید و ببینید که چگونه میتونید یه مقدار راحت و آسوده باشید. ولی افکار و عقایدی که ارائه کردید من با اونا یه مقداری مسئله و مشکل دارم و باش خوشحال نیستم. اینه که چون به نظر من اون چیزی که شما فرضتون بر اینه که مسائل و مشکلاتون حل کردید، حالا ممکنه یه اتفاقی در 5 سالگی شما افتاده اون رو حل کردید، بسیارم خوب است و عالی و مهم، ولی این حل بقیه مسائل یا مشکلات نیست. یعنی با خودش خیلی چیزهای دیگه هم داره. اصلا شما از چه طریق تونستید وارد امریکا بشید؟ یعنی لاتاری بردید یا چیز دیگری؟
نه خیر، ویزای توریستی.
خب ویزای توریستی که شما میخواید اون وقت اینجا بمونید یا میخواید برگردید؟
نه از طریق سرمایه گذاری میخواید
بمونید،
یعنی تو پروسه از کارمون.
خب اون اگر یه همچی امکاناتی دارید که خب فوق‌العاده است. بنابراین ایشون کاری که در ایران دارن رو همچنان میخوان ادامه بدن یا میخوان
چون که اونجا درآمد خوبی داره و چون که ما الان اینجا درآمدی نداریم تا کارمون درست بشه از اونجا پول میاد و نمیخواد این رابطه رو به هم بزنه.
خب هیچ وقت قرار نیست قبول کنه، ولی آیا ایشون بدون اینکه در اونجا باشن همچنان اون محیط و محیط اقتصادی کار میکنه؟
بله، ایشون مدیریتشون خیلی خوبه، انضباطشون خیلی خوبه، هر روز از طریق اینترنت چک میکنن سایتشون رو، فروششون رو. از اون نظر هیچ مشکلی ندارم آقای دکتر، ولی همش راستش رو بخواین احساس میکنم بعد از اینکه درماش دارم اومدم اینجا یه چیزای کوچیکی تو خودم زد بیرون، یه ترسای خیلی کوچیکیه و خودم نمیدونم اونا چیه.
مثلا یه دونش از این ترسا چیه عزیز؟
مثلا این که گاهی اوقات حوصله هیچی رو ندارم و احساس میکنم که واقعا پیر شدم، یعنی این که هیجانی واسم نیست، اون هیجان و اون لذت ندارم.
خب آخه ببینید، من بر اساس حرفایی که شما من میزنید یه مقدار زمینه افسردگی رو در شما میبینم و این صحبتی هم که شما میکنید به یک اعتبار تعریف حالا خفیف افسردگی دیسفایمیا یا خود دیپریشن افسردگیه و به نظر من اون مسئله به این راحتی حل نشده. گفتم شما مسائل و مشکلات مثل یه میخیست که از پاتون در آوردن، ولی اینکه درست و به اندازه مرهم روش گذاشتن، زمان گذشته، کاملا بهبودی پیدا کردن، من تو شک دارم. اینی که من بهتون پیشنهاد میکنم حتی برای همین روشن شدن اینکه میخواید در ارتباط با بچه چه کنید، حتما هر دوتون دکتر برید، یعنی با هم برید بشینید و این مسئله اونجا مطرح کنید و موضوعای دیگه تونم اونجا طرح کنید، همین حال و احساسایی که دارید. ولی به نظر من چون مسائل و مشکلاتی هست و چون آمدن بچه اینا رو بیشتر و بیشتر میکنه، خیلی هم بیشتر میکنه و گرفتارتون میتونه میکنه، موضوع بچه رو فعلا بگذارید کنار. ولی اگر میخواید ببینید مسائل و مشکلات الانتون چیه یا حتی برای بچه دار شدن چه راههایی رو باید برید تو هموار کنید، خب اونو با کسی صحبت کنید. کجای امریکا هستید؟
ما سان دیگو هستیم، توی کنفرانس شما هم اینجا بودیم.
خب حالا برای تو اون زمینی مقدار بدونید، اگرم خواستید زنگی بزنید به دفتر من، من دوستانی رو در سان دیگو میتونم معرفی کنم بهتون که برید سراغشون چند ساعتی با هم صحبت کنید. امید من این است که موضوع و مسئله جدی نباشه و بتونید این تصمیم رو هم بگیرید بدون دودلی و با خاطر آسوده انتخابی بکنید که دوست دارید و در این حال هم براتون درسته. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون و همسرتون باشید. خواهش می‌کنم.
مرسی خدا.
تمام. شنگان ارجمند به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
تنها جون دیروز یه تصادف خیلی شدیدی داشتم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
سیما جان خدا بد نده عزیزم، این که فکر کردن نداره، برو پیش دکتر الکس اسکندری.
ولی مگه ایشون وکیل امور تجاری و ریل استیت نیستن؟
سیما جان فکر نمیکنی اگه ایشون تونستن بر علیه شرکت‌های بزرگ آمریکایی قدم بردارن و پیروزمندانه از دادگاه آمده باشن بیرون، بتونن پرونده‌های آسون یک تصادف رو به راحتی برای تو جلو ببرن و حقوق تو رو به آسونی از شرکت‌های بیمه بگیرن؟ بیا عزیزم تلفن 24 ساعتشون رو یادداشت کن، 1-855
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو، 310 855 7171 و 800